미안합니다.
خیلی ممنون که اصلا که دوستان جلسه تشکیل دادن انجمن و عزیزان تو زمینه فعال شدن جامعه‌سازی اقتصادی بعد خدای دکتر هم هستیم و دکتر مرزیها. من یه دوتا تو رفته میگم برای اینکه بحث رو شروع کنیم و ببینیم که کجا فرشه. پس کنم که رابطه یه بین توسعه اقتصادی و تغییرات فرهنگی مورد نظر هست که این گفتگو و دوزه خیلی کلی و عامم هست و فرض فکر میکنم که مسلمی که در این زمینه توی ادبیات وجود داره ظاهرا توی بحث هم پیگرفته میشود این که در جامعه ایرانی یک ملازمه قطعی بین توسعه اقتصادی و تغییرات فرهنگی وجود داره. این معنی که از زمانی که ما وارد حوزه توسعه و معنای توسعه اقتصادی شدیم عرصه فرهنگ و حوزه فرهنگ هم دچار تغییرات شده و تغییرات حوزه فرهنگی رو باید در حوزه اقتصادی ریشه‌هاش رو جستجو کرد و وقت همینه که به واقع یه دهی در باب سیاست‌های مداخله‌گری برای کاهش اثرات توسعه اقتصادی سیاست‌های اقتصادی و توسعه برنامه توسعه پیش گرفتن و یه دهی به واقع سامان مجدد توسعه اقتصادی که نهایتاً به یه توسعه فرهنگی مناسبه به توسعه اقتصادی دست پیدا بکنه. توسعه علوم اجتماعی هم وقتی ما به ادبیات علوم اجتماعی برمیگردیم مسلطه و مسلم هم گرفته شده است که جهان مثل جهان ایرانی وقتی وارد توسعه اقتصادی شده است به دلیل حالا یا ناتمامی حوزه توسعه اقتصادی یا عدم تناسب توسعه اقتصادی با توسعه واسطی ساختای اجتماعی و فرهنگی قوم پدیده به نام تأخر فرهنگی رو هستی و خیلی بحث و جامعه شناسا بردن روی حوزه تی مفهومی روی به نام تأخر فرهنگی و شکاف فرهنگی، نابسامانی فرهنگی، آشوب فرهنگی و همین بحث تأخر فرهنگی. من بحثی که تأملی که حالا امروز دارم هیچی هم نوشتم خیلی تفصیلی هم نیست این است که معتقدم که این دو حتی بحث در سطح سیاست گذاری و در سطح نظری و اجتماعی و جامعه شناختیش فرض صادقی نیست و بحث خیلی صادقی نیست و جامعه ایرانی به گونه رقم نخورده است که اتفاقاتش تو حوزه فرهنگ الزاماً ریشه‌اش در حوزه توسعه باشد، اون توسعه اقتصادی که کانونش نظام سیاسی و دولت هست. اتفاقاتی که تو حوزه فرهنگ در ایران میفته بیشترش زمینه‌ها و بسترهای دیگری دارد، یعنی باید رفت سراغ پیجویی مؤلفه‌ها و زمینه‌ها و بسترهای دیگری در جامعه ایرانی تا حوزه اقتصادی یا حتی برنامه‌های توسعه و توسعه اقتصادی. اگر اینطوری باشه ما خیلی جهان معاصر ایرانی رو باید خیلی معاصرتر از آن چیزی که وجود داره فرض بکنیم، یعنی ایرانی که توش تحولات عمده اتفاق افتاده است و میفته رو باید خیلی معاصرتر بگیریم به دلیل اینکه حوزه توسعه پدیده خیلی معاصرتره و خیلی هم زود تمام شده است. یعنی دقیقا همون چیزی که تذکر خانم یعقوبی هم بمنده بود که در دور بعد از جنگ یک کمی اون طرف تر بریم مثلا تو دوره پهلوی دوم فتواقع سامان توسعه اقتصادی رو ما در میبینیم که وجود داره، که اونم متشکل میشه سامان یا به واسطه چیزی به نام سازمان برنامه‌ریزی و برنامه‌های توسعه. یعنی ایران معاصر ما میشود ایرانی که در واقع اول کلیدش میخوره به واسطه دولت متمرکز توسعه‌گرا، با هر تعبیری که در مورد توسعه داره دولت و جامعه ایرانی میپذیره یا نمیپذیره، و بعد تجلی پیدا میکنه در برنامه‌های توسعه که قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هم ما توی دوره این رو نداریم، باشکاری نداریم و نهایتا جدیش میگیریم برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی که الان باهاش سرکار داریم. کلید اصلیش هم از دوره جنگ بعد زده میشه، یعنی برنامه توسعه رو ما از اینجا به طور جد داریم و آقای هاشمی رفسنجانی از اونجا دولتش و خودش و کسانی که باش کار میکنن فکر واقعی اینجا برنامه توسعه رو عنوان یه ساحت برنامه‌ریزی شده و برنامه‌ای قلمداد میکنن. و وقت ما به تصور این هستش که فکر واقعی بحث توسعه از اینجا شکل میگیره و جامعه به سمت توسعه و توسعه‌گرایی عمل میکنه. اگر ما اونو بپذیریم فرض رو، اون وقت باید خیلی ایران رو ایران معاصر بگیریم و اتفاقاتی که در ایران میفته، اتفاقات فرهنگی ایران میفته خیلی معاصر بگیریم. من این فرض قبول ندارم، من این فرض رو منتقد این فرض هستم و اعتقاد ندارم که تحولات جامعه ایرانی خصوصا توزیع فرهنگ و اجتماع تابعی است، متأثر است یا در تعارض با چیزی به نام توسعه اقتصادی اتفاق افتاده و میفته. و همین دلیل من خیلی باور به چیزی به نام تأخر فرهنگی نیستم. من چیز دیگری رو به اصطلاح پی میگیرم، تأخر اقتصادی، توسعه اقتصادی. این از این طرف جامعه ایرانی رو مقدم میگیرم به ساعت اجتماعی و فرهنگیش تا ساعت اقتصادی و کالبدیش و فنیش. اون وقت چرا این رو بحث تأکید دارم؟ در اینکه اتفاقات این حوزه جامعه ایرانی میفته، توی حوزه فرهنگ میفته، قدمت بیشتر از اتفاقات حوزه اقتصادی میفته و فنی و ساختاری میفته. مثلا ما میلمون به جهان مدرن و سامان زندگی مدرن و زیست مدرن و نوگرایی خیلی دیش جلوتر از چیزی است تحت عنوان مثلا نوسازی جاده رضا شاهی، نوسازی سازمانی هاشمی رفسنجانی مثلا نگاه کنید که این میخواد سازمان توسعه بده، میخواد جاده توسعه بده و بعد هم دیگه توسعه هم که وجود داره که الان تو جامعه ایرانی این اپروچش خیلی این روز رو نگاه خیلی نگاه خالبی هم هست، همه دنبال ساختن پل و جاده و خیابان و مؤسسه و سازمانی هر باستن که مثلا این بونه میبینن و همه یه تلاششون رو برای اینکه یه همچکاری انجام بدن. این تحولات فرهنگ اجتماعی، تغییرات فرهنگ اجتماعی خدمت بیشتری دارد. اینه که مثلا اگه ذره عقب‌تر ببریم توزیع اندیشه نوگرایی جامعه ایرانی، خیلی جا بحثایی که میکنن، نقد تکنولوژی که میکنن خیلی جلوتر از اون چیزیست که تکنولوژی در جامعه ایرانی وجود داره. نقد صنعت که میکنن، نقد توسعه که میکنن خیلی جلوتر از اون چیزیست که در جامعه محقق شده. مثلا یه جامعه ضعیف به نام فنی اقتصادی دهه 30-40 در ایران از خودش نقد غرب در میاد، با اون مفهوم مثلا خیلی عجیب و غریب غرب زدگی آل احمدی از خودش در میاد، مثلا که ما تعین خارجی چیزی از تکنولوژی و نمیدونم صنعت و اینا تو جامعه ایرانی ما نداریم، تعداد ماشین‌ها و نمیدونم صنایع اینا خیلی چیز محدودی است. اون این خیلی مقدم‌تر، یه آرزوهای جامعه ایرانی خیلی امر مقدم‌تر مؤخرتر از با وضعیت الزام‌های فنی سازمانی بودجه‌ای و از کنم که کارکردی نظام اقتصادی جامعه ایرانی است. این اتفاق همین الان هم افتاده. این جامعه ایرانی حوزه فرهنگ و جامعهش خیلی دیگه پیشگام‌تر از حوزه اقتصاد و سطح فنی و سازمانی و از کنم که تکنیکی و بروکراتیکش هست. این نیست که حوزه اقتصاد موتور حرکت و حوزه اجتماع و فرهنگ دچار علیلی شده و تابعیت پیدا کرده یا اعتراض کرده یا دچار بیگانگی و امثال این شده. به نظر این بحث خیلی نامناسب است در مورد جامعه ایران. اینکه جامعه شناسی ایران تو واقع باید یه ذره بازنگری کنه خودش رو در نوع فهمی که در مورد جامعه ایرانی و حوزه اجتماعیات و فرهنگیات جامعه ایرانی داره و یه دو نگاه های دیگه منظورهای مفهومی دیگری رو به استخدام بگیره برای توضیح این وضعیت. حالا اون چیزی که من رو باید داشته برای اینکه به این چیزها بحث بکنم، ببینید یکی اتفاقی که اصلا تو برنامه توسعه میفته، یعنی توسعه سخت برنامه‌ایش نگاه بکنید، ما توسعه اونجایی خیلی توسعه چی میشه که برنامه های سازمان یافته و مدیران قدرتمند و مدعی اجرای برنامه های توسعه داریم. توسعه دوره خیلی خاص درخشانی در جامعه ایرانی وجود داره که خیلی توسعه براش مهمه. اونجاست که سازمان ها و نهادهای توسعه گرا محوریت قرار گرفتن، آدم های توسعه گرا وجود داره، سیاست های توسعه گرا و برنامه های توسعه وجود داره، تا پولم وجود داره، بودجه وجود داره و تلاش برای اینکه جامعه رو از یک گام به گام دیگری ببره. دو سه مرحله تو تاریخ معاصر ایران بیشتر وجود داشته، تا آدم بیشتر نمیتونه شما پیدا بکنید. اتفاقا همین موقعیت هاست که برنامه های توسعه ناتمام ما داریم. ما مجموعه برنامه های توسعه شکست خورده ناتمام داریم. برنامه 7 ساله اول رو نگاه کنید که وقتی شما میشه میشه برنامه 1 ساله، تا بعد همین ماجراهای دیگری که داریم، همینطور برنامه های اگه برنامه هم ناتمام نیست 5 سالش میماند، خود انقدر مداخله گری تو برنامه توسعه وجود دارد که اطلاق حوزه برنامه توسعه دستورکار خارج می شود. همین الان شما نگاه کنید، به نظر من برنامه توسعه هیچ موضوعیت توسعه‌ای قرار نیست. اطلاق انقدر مداخله و انقدر نیرو و انقدر اصطلاح عنصر وجود داره برای بحث طرح توسعه و اینا که چیزی برای برنامه تو برنامه توسعه نمیماند. یک حرف همین است که خیلی دیر، یعنی زود به معنای دیرش از بلاز تاریخیش، برنامه توسعه برنامه ای تو ایران مطرح شده، و دو اینکه به سرعت داشتن فروپاشی شدن برنامه های توسعه، اینکه ما مجموعه برنامه های توسعه ناتمام داریم، به مجموعه دولت های ناتمام داریم، دولت هایی که سیاست ها و ادعای توسعه ناتمام رو داشتن و پی گرفتن. یکیش اینه. دوم اینکه ما توسعه‌ای که داریم بحث میکنیم، توسعه نیست مبتنی بر یک نظام های مفهومی باشد و طراحی شده باشد. شاید مثلا همه توسعه جامعه ایرانی رو ما بتوانیم توضیح بدیم تحت عنوان نوسازی، مثلا نظریه نوسازی در ایران. خیلی هم چیزی اونا که تازه نظریه از کنم نیازها رو مطرح کردن، نیازهای اساسی رو مطرح کردن در حاشیه، یا نظریه از کنم که توسعه بومی رو مطرح کردن، باز برگشتن ملق زدن، برگشتن به توسعه از نوع توسعه نوسازی که اون وقت توش کالبدی توسعه اهمیت پیدا میکنه. سازمان ها مهم میشوند، حتی نهادهای اجتماعی هم سازمان ها مهم میشوند، و اون شبکه ها و عناصر مادی و فنی نظام اجتماعی اهمیت پیدا میکنند. اون وقت نکته دیگری که اینجا خیلی مهم میشود که جای توسعه رو گرفته آرزوهای توسعه است، برنامه‌های توسعه. اما تو جامعه ایرانی بجزن که با توسعه رو برو باشیم، با آرزوهای توسعه، آرزوهایی که توش ترقی توسعه است، اصلاحات، دموکراسی، عدالت و همه آنچه که ما توی زندگی میشناسیم با شروع هستیم، که از اینا برنامه های توسعه کمتر درآمد است، آرزوها وجود دارن. پس یک برنامه ها و برنامه های ناتمام و دولت های ناتمام و سیاست های توسعه ناتمام که علل ناتمامیشون اونجا الان نمیخوام بحث کنم و بهش بپردازم. دو اینکه چیزی که تحت عنوان به جای استراتژی های توسعه و نظام های مفهومی توسعه و توسعه و سیاست توسعه گرا، ما آرزوهای توسعه ای داریم. این آرزوهای توسعه ای متأسفانه ویژگی عمده شون است که همسانی و همگامی و همراهی مجموعه آرزوهای متناقض، مجموعه متناقض وجود داره اینجا. این است که آرزوی یک پشت آرزوی دو، آرزوی سه و پشت سر هم قرار گرفته باشه. مجموع آرزوهای هم عرض وجود داره که نیروهای اجتماعی مداخله‌گر تو بحث سیاست‌های توسعه فراهم کرده. مثلا ما زمانی داریم که آرزوی مثلا مفهوم عام مگه توسعه مبتنی بر میل به عدالت وجود داره و تو رشد و ترقی وجود داره و بعد دموکراسی خودی وجود داره و نیازهای اساسی وجود داره، اینا متأسفانه در جامعه ایرانی همسان و همتراز شدن. اینه که همسانی و همترازی نتیجه فرایند نیروهای مدعی این برنامه سیاست ها و برنامه ها رو صفر کرده. ما این که خیلی به سختی تو بحث توسعه گام های بلند برداشته نیست، ما بگیم ها به ما توسعه مثلا دوره از جنگ به بعد داشتیم تا یه دوره ای و بعد آمد. اینه که وقت توی بلاز تحلیلی و ما توی جان علوم اجتماعی دوچار یک بدسلیقگی و بدفهمی شدیم، وقت دولت ها رو حوزه‌های سیاسی رو معیار قرار دادیم، دولت یک دولت دو تا گام ها و اتفاقات دو بحث ترس کنم که توسعه و تغییرات اقتصادی اجتماعی، وقت ما از این بریم بتونیم سراغ تحولات و یا تغییرات فرهنگی، از این به اون نمیگیم. برای ما دولت ها، دولت اصلاحات چون اینا رو گرفتیم و شروع به تغییرات فرهنگی رو بحثیم دنبال کردن. این از نوع بدتلقیه ما تو اجتماعی است. یکی هم که فرواقعی یک نوع گرفتاری اساسی که توی سازوکار نظام به اصطلاح سیاست‌گذاری و ساماندهی نظام توسعه است که گفتم آرزوهای معارض توسعه‌ای همراه همگام وجود داره که نهایتاً مداخله‌گری رو ایجاد کرده است. مداخله‌گری رو ایجاد کرده است که ما یه مفهوم دیگر اینجا از پیش پرداختم، فی الواقع عدم پیوستگی استمرار برنامه‌های توسعه در ایران از این توش در نمیاد. شما نمیتونید بگید که مثلا ما هی گام به گام داریم جلو می‌ریم و اینها هی اکومولیت شدن، اینها پشت سر هم دیگه عرض کنم که قرار گرفتن. خب سخن آخرم، یعنی آخرین نکته اینجا میخوام بگم تا این سطح از بس آقای دکتر بحثشون رو گوش میکنیم، این است که من اون مفروض اول رو خیلی بهش اعتقاد ندارم. به نظر من خیلی اونایی که همه جهان ایرانی رو برمیگردن به امر اقتصادی و امر اجتماعی و امر فرهنگی رو در سایه امر اقتصادی و تحولات امر اقتصادی توضیح میدن، به نظر من دچار یک گمراهی عمده شدن. بعد برگشت به جای دیگری، این مفروض رو گذاشت کنار، مفروض دیگری رو برپا کرد و اون مفروض این هستش که فرق جهان ایرانی، ایران امروز دیروز اصلا حوزه امر اجتماعی و فرهنگیش بیشتر داره دستور میده و سیاست فهمی میکنه و امر اقتصادی. بعد در سراغ این، اگه ما بخوایم نقد خیلی از عرصه های فکری اندیشه‌ای بکنیم که الان هم جاری و صداش هم بلند هست، باید برگردیم به منطق اجتماعی و اتفاقات دوزی فرهنگ اجتماعی داره که جامعه ایرانی، و اگر این باشد وقت داوریمون در بحث توسعه هم تغییر خواهد کرد و توسعه خواهیم دید که وقت چه اتفاقات و جریان توسعه افتاده. دوز اتفاق مهم هست که این است که من می‌بینم که توسعه به من اگه برنامه نگاه بکنیم مجموع برنامه‌های ناتمام برنامه فروپاشی شده است. اگه آرزوها رو بگیریم، مشکل آرزوهای این است که یک نوع همسانی و همراهی و همگرایی کنن. اصلا همراهی آرزوهای متعددی که برنده نیروهاش صفر و کنش توسعه به معنی اقتصادی در ایران شکل نگرفت. اینه که ما چیزی به نام پیدایش سرمایه، سرمایه‌داری، کارگر، کارخانه، تولید، اشتغال رو تو جامعه ایرانی نمی‌بینیم، ولی امکانش وجود داره با این وضعیت. ولی از اون ور آرزوهای متعدد اجتماعی، میل به دموکراسی خواهی، میل به زندگی بهتر از اون خیلی چیزای دیگه تو جامعه ایرانی هست، داره منطقش هم اتفاقا پی میگیره و جامعه ایرانی تو زمین هم داره خیلی پیش میره و داره تلاش بسیار عمده و اساسی هم تو زمینه سعی می‌کنه.
خواهش می‌کنم ببخشید. استاد به وقتی که فرمودن خلاصه فرمودید.
یعنی چقدر وقت طول می‌کشه؟ من گذشت کردم. اما گفتم چرا بچه‌ها بس کردن؟
دو ساعت وقت داریم.
حالا دو ساعت بس می‌کنیم. ناراحت نشید. فکر
کنم چون بعدی ممکن است من خالی باشم تو این
عرضم به حضور شریف شما که تشکر می‌کنم از اینکه تشریف آوردید و هرچند برای تمهید مقدمه مایلم یه اشاره بکنم. نمیشه زمانی یه کتاب فلسفی دست گرفتم بخونم، خیلی وقت پیش، کتاب ظاهرا کتاب مقدماتی هم و کتاب اینجور شروع شده بود که اگر من هم بگویم که کلمه فلسفه از دو جزء فیلو به اضافه صوفیا درست شده و به معنی دوستدار دانش هست، خواننده حق داره یقه خودش رو پاره کنه. اشاره به این که من هم اگر اینجا بخوام بگم که بحث فرهنگ که ظاهرن من برای جون حرف بزنم چنین چنان هستان معانی فنان و بهمان دارد، احتمالا شما از بس شنیده ای دوچار ملال میشید. ولی ناگزیرم که دو معنای فرهنگ رو اصلا تفکیک کنم تا سخنم روشن‌تر بشه. تفکیک این دو معنای فرهنگ چیز جدیدی نیست، فراوان در این زمینه سخن گفته شده و شاید تقریبا هر کتابی رو که در باب فرهنگ در شروع بگیرید اشاره به این دو معنا میکنه. اگرچه البته یکی از این معانی خیلی خلاصه و کوتاه بهش پرداخته میشه، دیگری خیلی مفصلتر و نکته دوم این که ملازمات این تفکیک معنایی و ملازمات این معنای اول به خصوص تا اونجا که من پیگیر بودم برآورد نمیشه. همونطور که همتون میدونید و حتی از اشعار هزار سال پیش هم میشه نمونه آورد، فرهنگ در اصل هم در میان ما هم در میان فرنگی ها یا کلتور یا کالچر کمابیش به همین معنا، به همون معنایی که ما امروز بهش میگیم فرهیختگی، یعنی سواد داشتن از امورات دنیای جدید، با اطلاع بودن از آداب ادب، هم نظرن و هم عملن بهره‌مند بودن، بروز بودن و از چیزهایی که ما در ذیل فرهنگ به آثار فرهنگی برمی‌شماریم، مصادیق هنر و مصادیق دانش و مصادیق معرفت و مصادیق اخلاق و همه اینها بهره داشته باشه یا بهره بیشتری داشته باشه. و در همین معنای فرهنگ هست که ما افراد رو یا جوامع رو به با فرهنگ و بی فرهنگ یا با فرهنگ تر تقسیم میکنیم، البته تقسیمی که به مذاق بسیاری از دوستانی که حالا در رشته‌های مردم شناسی خصوصا هستن اصلا خوش نمیاد و نسبت بهش امکار دارم. و البته این تعریف تعریف قدیمی هم هست. تعریف جدیدتر همونطور که همتون میدونید از مردم شناسی شروع شد و در این تعریف دوم که من بنای ارائهش رو ندارم، چون در واقع اولین چیزی که شما فرا گرفتید و بسیار در ذهن همتون هست و ما بر هم معنای اصلی سختش تمرکز میکنیم، مهمترین خصوصیتی که داره اینه که با فرهنگ و بی فرهنگ چی معناست و صفت تفضیلی نمیشه داد. همه اقوام فرهنگ دارن و بنابراین تفاوت عمدهش به اون این میشه که سلسله مراتبی و به خصوص از منظر هنجاری و ارزش گذاری چنین مواجههی باش نمیشه کرد. اگر من بگم که فرهنگ سوئیسی خیلی غنیه، احتمالاً شما نظر چپ چپ نگاه خواهید کرد. همونطور که دیدیم سطح فرهنگ توی هندوستان بالاست، اون رو هم احتمالاً شما در فهم معناش دچار مشکل خواهید شد. ولی جایی اینا رو عوض کنیم ظاهراً هیچ مشکلی نیست. یعنی به راحتی میتونیم بگیم غنای فرهنگی در هندوستان بالاست و سطح فرهنگ در سوئیس بالاست. در این دومی ما فرهنگ رو به معنای فرهیختگی با همون اوصافی که گفتم به کار می‌بریم. در اون اولی فرهنگ رو معنای مردم شناختیش به کار می‌بریم. و منظورم از غناش اینه که خب مجموعه پیچیده‌تر و مفصل‌تر و قدیمی‌تر و غیر و غیر هست. حالا اگر که من یه جعل اصطلاح اینجا بکنم، فرهنگ روش دعوایی نیست، بیام بگم که البته من فکر نمی‌کنم که فقط جعل اصطلاح باشه، ایشایی هم داره، ولی برای اینکه وارد اون دعوا نشیم، شما فرض کنید که من واژه تمدن رو به کار ببرم برای سازه‌های سخت افزاری که انسان‌ها برای رفع بهتر و بیشتر نیازهاشون درست کرد. وقت در این معنا فرهنگ دوم، یعنی فرهنگ مردم شناختی، میشه سازه‌های نرم افزاری که انسان‌ها برای رفع نیازهاشون و رفع بهتر نیازهاشون تأسیس کردن. حالا یه سوالی که سوال کلافه کننده است و خیلی از دانشمندان و محققان به راحتی از روش رد میشن و این سوال رو در واقع ضد سوال تلقی میکنن و اون رو بدون پاسخ، این هست که کدوم این دوتا بر هم مقدمه؟ با اجالتا بسون بسر فرهنگ دوم هست و فرهنگ اول رو فعلا رهاش میکنیم، بعدا شاید در انتخابش برگرد. به عبارتی اول سازه های سخت افزاری تمدنی به وجود میاد و بعد متناسب با اقتضاعاتی که اونها میکنه فرهنگ درست میشه، یا برعکس، یا آنچنان که براحتی میشه این دعوا رو به یک حد وسط خیلی راحت و محکم پسند فروکاست بگیم که اینها در تعامل با هم بی هستن و حرف غلطی هم نزدیم. ببینید تعامل گاهی میتونه گول زننده باشه. یه مثال ساده من میزنم. ببینید ما اگر دو نفر رو ببینیم یه جوان و یه پیر و نسبت اینا رو بسنجیم میبینیم اینها با هم یه تعامل دارن. هیچ کدوم بدون اون شاید نتونه زنده بمونه و ادامه بده یه کاری و برابری قضاوت میکنیم که اینکه کدوم اینا برامون یکی حالا خدمتش، اثرش، علیتش مهمتره سوال بیجاییست. اما اگر بفهمیم یکی از اینها پدر اون یکی، بفهمیم که به هر حال در هم این تعاملی که الان داریم میبینیم یکیشون نسبت مستقیم و یک طرفه علمی نسبت به دیگری داره، هرچند در یه در باب برهی زمانی دیگه رابطه اینها چنان دو سویه شده که اینکه بخوایم علیتی رو به صورت مشخص از یک سمت و اون سمت در نظر بگیریم این ما رو به خطا میندازه. دورکیم در اول کتاب صور ابتدای حیات دینی میگه که اگر ما بخوایم بیام الان رابطه دین رو در شرط فعلی هم زمان خودش دیگه هم دیگه مدر بسنجیم ممکنه دچار اشتباه بشه. چرا؟ چون که این پدیده ها یعنی اجتماع و محیط و فرهنگ در طول قرن ها و هزار ها به قدری پیچ خوردن و مثل یک بهمن اینقدر در واقع فراورده شده و ضخیم شده اند که ما الان نمیتونیم بفهمیم که چه نسبتی در عمق بین این هاست. در عمق معنای یک نگاه آنالیتیک که در بحث اجتماعی تاریخی میتونه یک نگاه تاریخی به دوران مناشی و مبادی نخستینش باشه. اونجا مثل همون قضیه پدرپسر که گفتم اولا یک فرمول دست ما میاد ولی خب ما در اون فرمول سازنگاری نباید بکنیم. همونطور که گفتم این ماجرا بعداً سرنوشت دیگه میفته ولی باز هم این ما رو مستغنی نمی کنه از این که بفهمیم که در ابتدا ماجرا چی بوده. جالب اینجا هست که در کتاب وبر، هم کتاب معروف که همتون میشناسید، یه نکته خیلی جالب داره. وبر میگه که من دارم میگم نوعی زمین سازی، نوعی در واقع تمهید وضعیت، نوعی اعانت و مساعدت از طرف فرهنگ به تمدن وجود داشته. حالا به تعبیر من از طرف فرهنگ کالبنی به در واقع تمدن اقتصاد صنعتی وجود. بعد تاکید کنم که این حرف رو من الان توی قرن 15 و 16 همی که ماجرا داره شروع میشه دارم میگم، این منافاتی با این نداره که اگه شما رفتید به هزار سال پیش اون وقت اقتصاد و اصطلاح تمدن علت دین بوده باشه. الان من دارم از یه جایی من اینو کات کردم و اینو دارم میسنجم، به این معنا نیست که مثلا بگیم که همواره همین طور بود. یه اشاره هم کنم به این عبارتی که زیاد میشنویم توی این بحث ها. اخیرا من تو دو سه کتاب از جمله کتاب آقای رونالد اینگلهارت دیدم که خستگی میکنه سر اینجور بحث ها و اون بحث مرغ و تخم مرغ رو پیش میکشن که با استناد به این که ما در اینجا ظاهرا به یک چیستان یا به یک لغز و معمای بی نتیجه و بی پاسخ رسیدیم بنابراین ما بل کنیم این بحث ها رو. ابدا اینطور نیست، ما هیچ مشکلی در پاسخ با معما نداریم. قطعاً ابتدا شکل اولیه یه تخم ما وجود داشت، دستی که هم در چارچوب پادای مسلطی که در واقع تنوع تکامل زیستی باشه دنیا از تکیاخته ها شروع شده. به تخم هم چیز جوری یه تکیاخته نیست که بعداً در واقع رشد میکنه و پرسلولی میشه. بنابراین اینجا میتونیم حرف رو بزنیم و زدیم و بر این قاعده قرار میگیریم و بر این صراط مستقیم میشیم که انسان وحشی بدوی وقتی گرسنه نشد ننشه از توتم درست کنه، ننشه از جادو کنه، ننشه از دعا بکنه، رفت دنبال گرفتن یه حیوانی و یا چیدن میوهی و از جو چیزها. مدتی گذشت و مشکلاتی پیش اومد، از جمله اینکه اگر دو نفر دنبال یه حیوان گذاشتن و یه جورایی مشترک مخصصش کردن که شکار کرد، مثلا تکلیف چیه؟ اگه یه نفر یه میوه چی اومد و وسط یه مقداریش ریخ و نفهمید و یکی دیگه اومد اونجا جمع کرد، این سهم کیه؟ اینا رو من فرض دارم میگیرم و مثال تخیلی دارم میزنم. به این نتیجه رسیدم که یه قاعده و قرارهایی باید باشه. اینها بعضی از جنس شبه قاعده شبه قانون بود، بعضی از شبه جنسی شبه اخلاق بود که پشتوانه های متعددی براش درست میشد، از پشتوانه های بگیر و بند و اینا و شتیمان تا همون پابوت و کمون اینها. و یه جاهایی هم جایی که دست آدم به چیزی نمیرسید، دیدید یه نفر که بدرقه میکنن به خصوص اگه یک خطری هم در پیش باشه، یعنی برو سپردمت به خدا، یعنی هر کاری میشد من برای تو بکنم کردم، از وسایل دنیوی زره و اسلحه و نارنجک و قضا و نمیدونم همه چی بهت دادم، بقیهش دی دست من نیست، بقیهش هم دست خودم. آقای مانوسکی توی یکی از کتاباش میگه که اگه به یک انسان بدوی بگید که از به بسم الله بیا بشین جادو کنیم برای به همونو که جادو کنم که میوه در بیا، گفت میخنده بگید، گفت اون تمام تلاشهاشو بر اساس معیارهای تمدنی و سخت افزاری، از اینکه زمین رو باید شیار بدن، نمیدونم تخم بذارن توش، نمیدونم آبش بدن، همه اینا رو انجام میده، ولی چون به تجربه دید خیلی وقت این کارو میکنه خراب میشه، خیلی وقت این کارو میکنه خوب میشه، به تدریج از یه جایی این تو ذهنش اومده که گویی مثلا ارواح خبیثه یا ارواح طیبه هستن که در این قضیه دخالت دارن، بنابراین میاد به سمت اینکه مثلا ذبیحه رو عرضه بکنه یا نظری بکنه و نیازی بکنه، و بعد از اینکه اون کارها رو انجام داد، این هم یک تکمله ایست که به شکل نرم افزاری میشه ساخت و پیگرد میشه. ادبیات و اسطوره ها و قداست ها هم خیلیش همین طور به وجود میاد، به نظر میاد که خیلی ساده است، هیچ کدوم ما انتظار نداریم که اسطوره های اسکیمو ها شطور باشه و اسطوره های مثلا عرب ها خرس قطبی باشه، چون خرس قطبی غذای قطب نشین ها بود و چون فقط غذا نبود و خیلی چیزای دیگه هم از اجزای دیگه استفاده میکردن و چون خیلی بزرگ و محیط هم بود، همه چیز داستان های اونا رو با ما محوری تشکیل داد، یعنی محیط بود که فرهنگ رو به این سمت کشون، کاملا مشخصه، یخ و برف و سرما و نبود هیچ انسان و هیچ حیوان و هیچ ابزار دیگه ای اونا رو به این سمت میبینه، چون که این جور چیزها که باش دفع گرسنگی به دفع نیاز میکنن، اینها مایه های ابتدایی و نخستین چیزهایی بشه که ماش میشه داریم فرهنگ. خب حالا اگه بپرسیم که نسبت میان فرهنگ و تمدن، یعنی نسبت میان سازه های سخت افزاری که انسان ها پوشیدن درست کردن برای برآورده بهتر نیازهاشون و ساده های نرم افزاری که منشون فرهنگ چیه، ظاهرن در شکل اولیه و ابتدایی و ساده شدهش قضیه کاملا روشنه، یعنی حالا اگر که اینها فاصله طولانی هم با هم نداشتن و حتی فاصله زمانی هم با هم نداشتن، حداقل تقدم رتبی وجود داشته، یعنی تا مشکلی به وجود نیاد مثلا ساده گرسنگیه و تا اقدامی عملیاتی برای حل اون صورت نگیره، بعد اون در واقع روغن ها و گریس هایی که قراره ما لای این چرخنده ها به عنوان فرهنگ بزنیم تا یه مقدار سیستم رو برامون با استکاکی کمتر با درگیری کمتر اداره بکنه، بعدن نوبتون میرسه. توی دنیای مدرن هم فعلا اگر یه مقدار به ساده سازی رضایت بدید، به نظر میاد ماجرا همین، یعنی در شکل ساده شدهش تأکید میکنم برای این قسمت، وقتی کشوری صنعتی میشه فرهنگی هم میشه. حالا اینجا سوال کنم که یعنی چی فرهنگی میشه؟ فرهنگی کی؟ فرهنگی هندی؟ فرهنگی آفریقایی؟ اینجاست که من برمیگردم به معنای اول فرهنگ. ببینید ادعای من اینه، یه خوردم ممکنه ناخوشایند باشه، به هر حال تحمل کنید، ادعای من اینه که تمدن فرهنگ خاره، تمدن جدید و فرهنگ زاینده است، اولی به معنای فرهنگ دوم، دومی به معنای فرهنگ اول. چرا این ادعا رو میکنم؟ به خاطر اینکه اولین چیزی که تکنولوژی برای ما آورده، مهمترین چیزش سرعته، و من یه اصطلاحی دارم میگم زمان مکان رو میخوره. زمان مکان رو میخوره یعنی چه؟ یعنی الان اسکیموها میتونن بیان با ابزارهایی که وجود داره در و پنجره و شیشه و مثلا چراغ گاز و کپسول گاز از اینجا بردارن ببرن اونجا، بنابراین نه بعد غذا مثلا گوشت و دیگه درگیر محیطشون نیستن. یعنی اختصاصات محیطی که خودش رو تحمیل میکنه در دنیای صنعتی از بین میره. بنابراین اون فرهنگی هست که بنا به تعریف و بنا به بحثی ما اینجا داشتیم متعاقب نوع ارتباطی که شما با محیط اطراف خودت، حالا یخی، برفی، نمیدونم بارونی، گرم، فلان، بر اساس اون سخت افزارها و نرم افزارها تو تدوین میکنی. وقتی سخت افزارهای اومد که به دلیل سرعت عملش اون اختصاصات مکانی رو مثلا ارزشش رو حد زیادی پایین میاره، اون فرهنگ ها کارکرد خودش رو، معنای قدیم خودش از دست میده و تبدیل میشه به چیزی که از اینکه من دارم میگم این مقدار در واقع رادیکالایزش دارم میکنم و ماجرا به این سادگی نیست، ولی در شکل ساده شدهش وقت این فرهنگ ها تبدیل میشه به فرهنگ‌های موزه‌ای. چیزی هم میتونم من بگم که جایی هم گفتم مثلا خیلی عصبانی ان، ناراحتن، شکایت میکنم، حالا من شاید خیلی در این حد نباشم. ببینید الان شما به ژاپن که برید حتما سامورایی میبینید و حتما شمشیرشو میبینید و حتما کیمونو میبینید، ولی لابد توی فیلم های قدیمی یا توی مثلا بعضی از مراسم برای مهمانی هست. توی عربستان هم برید حتما شطور میبینید، ولی برای مسابقه و تفریح، برای رفتن جای شما سوار شطور نمیکنن. برابر ببینید اون چیزی که الان از شطور برای عرب‌ها یا از مثلا خرس قطبی برای اسکیمو میمونه اینه که اگه یه فیلمساز خواست مثلا تو اون فضای فیلم درست کنه، میاد مایه‌های هنریشو از اون فرهنگ میگیره، اینجا مایه هنریشو از یه فرهنگ دیگه میگیره. البته اختلاط و امتزاج اینا تا حدود صورت گرفته و چیز نشدنی هم نیست، ولی بحث ما سر اینه که تقلیل بدیم تقلیل‌گرایی، که خیلی هم خیلی خوششون از این تعبیر نمیاد، ولی تغییرگرایی لازم و واجبه، ولی نباید توش موند. ببینید شما اگر یک کامپیوتر یا یک تلویزیون رو به قطعاتش تبدیل کنید، مجموعه این قطعات برابر با اون تلویزیون کامپیوتر نیست، چون دیگه اون کارکرد نداره. چینش این نسبت اینها که چیز غیر از قطعاته خیلی مهمه، ولی نهایتا شما باید ببینید کامپیوتر یه چیز از جنس مثلا یه گوسفند که رگ و پی و استخون داره، یه چیزی از جنس گل که مثلا فرض کنید که آوند و ساقه، یه چیزی دیگه است. اول باید همین ریداکشن رو انجام بدید، یعنی این آنالیز رو باید انجام بدید، خوردش کنید به قطعاتش. اولین علم شما و مهمترین علم شما به یک سازه همینه که اجزای تشکیل دهنده چیه، همینه که در شکل سادهش چیه، ولی البته به اون بسنده نباید کرد، چون بعدا عوامل دیگه هم در کار و انبوهی از تعاملات که در واقع خیلی از بغرنجی های تبیین علی از همین شبکه بغرن به پیچیده همکنش ها ناشی میشه. من بستم در همون شکل ساده شدهش برای فهم اون لب لباب ماجرا ادامه میدم، بعد برمیگردیم سر مقادیری چانه زدم که یه مقدار از این حالت در میاد، در واقع مثل اسکلتی که بعدن بهش گوشت و پوست و رگ و پی و اینها پوشون نمیشه، ولی فعلا در مقام یافتن اسکلت هست. ببینید خیلی اینو گفتن که وقتی کارخونه درست شد آدم ها مجبور شدن منظم بشن، وقت شناس بشن. قبلش ضرورت نداشت، شما میتونید ساعت 5 صبح بیدار شید، میتونید ساعت 7 صبح بیدار شید، دیرتر دومی شدی یه مقدار دیرتر اون کار مزرعه رو شروع می‌کردی یا کار بقالی یا قصابی رو شروع می‌کردی، شاید دیرتر تمام می‌کردی، حالا یه دور دیگه کمتر بود، ولی کارکنان کسی شوخی نداشت، بعد آن تایم می‌بودی. خب حالا چیز خیلی عجیبه که ما بگیم فرهنگ وقت شناسی ناشی از ظهور صنعته، نباید چیز خیلی عجیبی باشه، و همینطور خیلی از چیزهای دیگه. و به این معنا احساس کنیم که فرهنگی ساخته میشه مبتنی بر پایه‌های یک سخت افزاری که اقتضای اونو داره، البته یه تمدن دیگه، یه سخت افزار دیگه هم ممکنه بود یه وضعیت دیگه رو اقتضا کنه، که همین الان در دنیای معاصر ما کسایی که در واقع آنلاین کار میکنن از کشاورزای قدیم هم در واقع میتونن وقت ناشناس‌تر باشن، یعنی تو نصف شب بلند شه کاری که بتونه انجام بده و ظهرم بگیره بخوابه. و تو این هم باز دلیل بر تایید اون، دلیل بر تکذیب اون نیست. یعنی یک صنعت، یک صناعت، یک سخت افزار، نرم افزارها و فرهنگ متناسب با خودش رو میاره. یه مثال خیلی پیش پا افتاده بخوام بزنم، در روستاها و در زمین‌ها و دشت‌های کشاورزی آدم‌ها هم دیگه رو صدا می‌زنن با صداهای بلند. حالا یه دیگه نفر توی اداره هم شرکت انجام میده، من کارو غیر اخلاقی می‌دونیم دیگه، درسته؟ داد بزنه مثلا یکی صدا بزنه، به خاطر اینکه این سیستم نیاز به همچین چیزی نداره. اون سیستم داره، طرف 100 متر 200 متر 300 متر دورتره، ممکنه با آدم بیام، مجبوره یه چیزه مثلا شبیه های هوی فریادی بزنه تونه صدا بکنه. بقیه اوصاف فرهنگی ما با یک کم و زیادهایی از این جدا نیست. حالا ببینید اون جمله که گفتم رو یه دور دیگه میگم و توضیح میدم. من از یه طرف میگم تمدن فرهنگ خاره، از یه طرف میگم تمدن فرهنگ آفرینه. به چه معنا؟ ببینید تمدن مدر مثل تمدن گذشته نیست. تمدن گذشته مثلا سخت افزارهای گذشته است، کاملا در اتصال با محیط، یعنی بسته به این که تو برای رفع نیازات اصلا چه نیازی داشتی. مثلا فرض کن تو نواحی حاره که طرف نیاز لباسی که گرم بشه که نداشتی، برای اصلا یه شکلی دیگه میشد ماجرا، یا برای غذا که خب بین همه مشترک بود باید اقدام کنی. این اقدام برای تو تا حدودی تعریف شده است، یعنی تو هر کاری دلت بخواد نمیتونی بکنی. چیا جلوته، چه امکانات در اختیار در نقش خلاقیت هم هست، ولی در وهله اولی که طبیعت اطرافت اولا خصیصه یا سخیه خیلی مهمه. شما مثلا باید 2 کیلومتر بری تو به یه درختی میبرسی یا اینکه نه جنگلی در کنارت، حیوانات زیادی در اطرافتن، حیوانات که میشه راحت شکارشون کرد یا حیوانات که نمیشه راحت شکارشون کرد یا حیوانات که راحت شکارشون میشی، همه اینا هم فرق داره. بر اساس این وضعیت و مقادیری از حالا خلاقیت و تصادف و اتفاق و امثال اینها شما یه ابزارهایی درست میکنی و یک سیستم، و سیستم که دارم میگم بگم که گفتم اخلاقی، فرهنگی و غیره، که با اینجا کنار بیای که به تصورت با این سیستم سخت و نرم میتونی بهتر نیازت برطرف کنی، و چون اون سیستم سخت خواسته این سیستم نرم هم خواسته. بلند شد به 500 کیلومتر، 1000 کیلومتر، 10000 کیلومتر اونورتر، در این شرایطی که وضع محیط جغرافیایی کاملا متفاوته، هم سخت افزارها فرق خواهد کرد هم نرم افزارها. البته خیلی از مردم شناسا هستن که یه اشتراک اینو صحبت کردن، خیلی هم هستن که یه اختلافی صحبت کردن، با تو این زمینه هیچ مشکلی نداریم. اونقدر که انسان‌ها محیط، بالاخره محیط ما هم شبیه دیگه، هیچ جای کاری دارم تو میسکای ما نیست که ایشون از آدمای روی زمین هم مثلا فرض کنید مثل ربات نیستن. بنابراین به رغم تفاوت‌ها در یه حدود محدود این اختلاف ها هست، بنابراین اونقدر شبیه هم، هم سخت افزار و هم نرم افزار ها در بین اقوام بدوی مختلف شبیه، اونقدر هم که متفاوت هم متفاوت. ولی دنیای جدید چیکار کرد؟ دنیای جدید کاری کرد که در دنیای قدیم این سخت افزار ها و نرم افزار ها هم قرار گرفته می شده، منتها کافیه بدونید که چیزهایی مثل خط و مثل باروت 3 قرن طول کشید که از مبدع و منشأ خودش به بقیه نقاط دنیا رسید. تازه این قضایه ماله مثلا 2000 سال میشه در این حدود. ولی اتفاقی که در عصر مدرن افتاد خیلی خیلی متفاوت. همون که بهتون گفتم سرعت زمان ارزش اختصاصات محیط خصوصا محیط طبیعی رو کاهش داد. و این باعث چی شد؟ باعث این شد که سخت افزارها شدید میشه. سخت افزارها بیشتر شد، نرم افزارها هم شدید شد. اینا که شما اینجای صنعت اوردید، این که میگن اگه صنعت قربی اوردید فرهنگش هم همراهش میاد، اگر معنای دقیق و درستی بخواد داشته باشه اینه که نه که اونا مثلا به این میچسبونن یا با هم میفروشن جدا جدا نمیکنن، نه، یعنی همونجا هم این اونو به وجود آورده. اینجا که بیاد حالا با اختلافات و پیچیدگی ها و امور چیزی که باید بهش اضافه کرد و تبصره و تذکر حاضر این ماده واحده، اصل ماجرا هم ضمن این که این تکمیل هم میشه اضافه کرد که وقتی که فرق به صلاح آموزش و پرورش و دانش رشد کرد، بسیاری از اون نرم افزارهای فرهنگی قدیم بلا موضوع شد، یعنی در نگاه تجربه گرا و عقلانی انسان مدرن تا حدودی به این نتیجه رسیدن که اگه نگ بر که نیافته قرارن، شما هنوز هم میبینید که خیلی جا دعا میکنن، نمیدونم حالا شکل دعاش یه جوری در جوامع و شکل مثلا جادوش در یه جای دیگه اینا وجود داره، ولی نه به اون اندازه که ذهنیت یه انسان بدوی رو از خودش انباشته بود. الان علل اصول بحث در سر محاسبه دو تا چهار تا است که قاعدتا فرقی هم بین ملل مختلف وجود نداره، چون که تجربه گرایی و عقل گرایی انسان که خودش در حال علت و معلول همون سنتی شدن بود میتونست بعضی از اون نرم افزارها رو به منصه آزمون بذاره و کاراییش رو بسنجه، به بسیاری از اونها بی‌باور شدن و این انسانها رو به لحاظ فرهنگی به هم دیگه نزدیک کرد و معنای یا تعبیر من از این اینه که فرهنگ اول رو من جایگزین فرهنگ دوم کرد. یعنی الان شما سراغ فرهنگ به معنای مردم شناسی رو خواهید بگیرید کجاها باید برید؟ لابد جنوب آمریکا، لابد آفریقا، لابد جنوب آسیا یا لابد یه قسمت استرالیا. معنای اول فرهنگ کجا سراغ خواهید بگیرید؟ باید برید کشورهای صنعتی. البته این به این سادگی که من میگم نیست، ترکیب‌های بغرنج و پیچیده‌ای وجود داره، ولی این اسکلت کردن بحث برای فهم لب به لبابش به نظر من کمک میکنه بعداً ده ها و صد ها تفسیر و تذکره لابلای این چه گذاشت، از جمله اینکه چه گذاشت که اگه اینطوره پس چرا فرهنگ مشابه توی مثلا فرهنگ استرالیا با آلمان با فرانسه و مثلا چیز بازم فرق میکنه؟ مثلا فرانسه و آلمان در یه حد از پیشرفت تکنولوژیک هستن، ولی فرانسوی ها شورشگرتر هستن بلاز فرهنگی، یا گرمترن تا حدی نسبت به آلمانی ها بلاز فرهنگی. در اینجاست که باید بگم ببینید ما توی علم دنبال علت ها میگردیم، علل اصل دنبال علت ها میگردیم. ببینید وقتی شما یه علت دارید به یه معلول، بعضی وقتها نوعی غلبه کارکردی در این عنصر غالبی در این علت وجود داره که ما در تحلیلش مشکلی نداریم. مثلا فرض کنید جای آتش بگیره و آتش نشانا بیان با این سیستم‌های پیشرفته کف بریزنش و خاموش بشه. خب خیلی ساده ما می‌گیم که این کف علت خاموش شدن آن. ولی فرض کنید ساختمان کلاسیک آتش می‌گیره و با آب میان خاموشش کنه و خاموش نمی‌شه. وقتی بهتر از خاموش نشدن می‌ریزه. اینجا شما به دلیل علت ماجرا میدونید که چقدر پیچیده میشه، چون یه علت وجود نداره. فکر میکنید که آب به اندازه کف قدرت خاموش کردن نداره، علاوه بر این که خودش هم سنگینه. یعنی وقتی 20 ماشین آتش نشانی شلنگ باشن توی ساختمان باز کردن، بعد از یه ساعت دو ساعت صدها تن خود وزن آبی میشه که اینجا هست. بعد فلان علت هم هست، مثلا اینکه این ساختمان فرسوده بوده و خب حالا من دیدید که 5-6 علت هست که هیچ کنون قلبه جدی نمیتونه داشته باشید. خب حالا شما خواستید علت ناموفق بودن این رو مشخص کنید، کنون علت مشخص میکنید، کار سختیه. اون وقت تازه مشکل پیچیده تر اینجاست که نه فقط عنصر آب از یه جهت برای خاموش کردن، از یه جهت برای سنگی، عنصر ارزم به حضور شما ساختمان از یه جهت به لحمانی که مثلا اسکلت داره، از یه جهت فرسوده است. عنصر پارچه هم خوب آتیش میگیره، هم عرضم به حضور شما آب رو خودش جذب میکنه، و ناکارکردی سیستم آتش نشانی ما و جمع شدن مردم و امثال اینها. ببینید هر کدوم از اینها روی معلول شما یه اثر دارن. بعد این آخر ماجرا نیست که اولا شناختن همه اینا همیشه آسان نیست، یعنی ممکنه عوامل در کار باشن که شما اصلا ندید و هر دیدن پیداش ندید. اونایی هم که میشناسید کمن و کیفن برآوردش میتونید امیدوار باشید که موفق باشید. آخر از همه و بدتر از همه همکنش های بین خود این عوامل هست، یعنی عامل آ روی معلول شما اثر میذاره، عامل ب هم اثر میذاره، ولی اینا جدا جدا مثلا دو تا این مقدار اثر میذاشتن با هم که عامل ممکنه مقادیر از اثر هم گیره خونسا کنه، ممکنه اثر هم گیره پنج برابر کنه. و سنجش اینا هم دشواره. بنابراین اگر الان ما که این رو مثلا حالا به علم جامعه شناسی هم نسبت میدن که کارآمدی نداره یا حالا برخی از علوم در همسایگی، این یه بخش عمده مشکل ماجرا اینه. اینه در جاهایی که به دلایل شاید روانشناسی اگر علم تره، یه خود به این دلیله شما نفر رو گرسنه نمیذارید، یه تشنه بذارید، آیا که هیچ کدوم شما کمترین تردیدی دارید که اگه اینو توی جای زندان کرده بشید در رو که باز کنید اولین تقاضاش از شما آب و غذا، قابل کانو قابل پیشینه، مثل پیشینه های فیزیکی. ولی چرا وقتی با یه جمعی در یه جامعه عادی رو به رو هستید قضیه به این راحتی نیست؟ اینقدر تحلیل های پیچیده و متعدد هست، به همین دلیل که شبکه علی که در کار میشه اینقدر بغرنج میشه. تو بودم در سه مرحله شناسایی عوامل دخیل، برآورد کم و کیف اثرگذاریشون و در انتها همکنش های تضعیفی و تقویتی که اینو مهمی دارن کار رو مشکل کنن. بنابراین از من انتظار نداشته باشید که اگه براتون میگم که اگه مسلمون ها وقتی یه تیکه نون خشکیده توی مسیر میبینن برمیدارن فوت میکنن به یه کنار میذارن، این علتش اینه که در ابتدا نون غذای اصلی اینها بوده و چون گرسنه بودن حس میکردن که این نون هر چقدر کم باشه باید ازش استفاده کرد، حتی اگه قابل استفاده نیست زیر پات نگذار چون مقدسه، چون جونت بهش بسته است. ولی ممکنه چینیایی که همون گندمشون در واقع نونه چی برنجه با برنج هم معامله کنن، بریم بگردیم و انتظارشون دقیقا اونجا با برنج همین کارو بکنن، نه لزوما، به خاطر اینکه انبوهی از علل دیگه در کار میاد که خیلی از این علل تصادفی اتفاقا تصادفی نه معنی که علت یعنی گزافه، به این معنی که ترکیب از عوامل مختلفه که برآورد اونها و شناسایی اونها و پیشبینی اونها و رد به کار اونها پیدا کردن دشوار. بنابراین اگر این رو بپذیریم که بنیاد فرهنگ بر تمدنه، یعنی بنیاد نرم افزارها بر سخت افزارهاست و تقدم بین اونها وجود داره، یه دانش مهم گیر ما میاد. و اون این که در تحلیل مسائل اگه میخوان به فرهنگ وزنی بدیم متناسب با شأنش بشه وزن بدیم. اما وقتی میام توی دنیای خودمون چون گفتم این تعامل صورت میگیره، ما به وضوح میبینیم که اینها به همدیگه امکان میدن، زمین سازی برای هم میکنن و همدیگه رو تقویت میکنن. یه مثال سادهش انقلابه. ببین تحلیلای انقلابی، این تحول انقلابی، یه تعدادش توی آقای دکتر گفتن میاد بر مبانی سخت افزاری تکیه میکنه. میگن در ایران توسعه اقتصادی با سرعت زیاد شروع شد، توسعه اقتصادی با سرعت توقعات رفاهی رو به شکل خیلی خیلی فزاینده افزایش میده و مثل یه تصاعد هندسی تصاعد حسابی یکی جلو این که میپیچه و مثل آدم که توی سرازیری پرشید داره میدوه سکندر میخوره. یعنی یه دمیان نه مردم نشستن فکر کردن، دو تا چهارتا کردن، دیدن که این سیستم برای منافعشون جواب نمیده، دست به اقدام برای یک سیستم دیگه ای زدن. یه دم هیچ کنون تو تحلیل قبول ندارم، میگن فرهنگ دیگه ای مثل فرهنگ آشورایی، فرهنگ حماسی، این در بین مردم تقویت شد و مسائل رو اصلا معنای دیگه پیدا کرد، شاه شد یزید و بنابراین اونها هم چون حسینی بودن یزید رو برداشتن. فقط این همین هم من در شکلهای بسیار بسیار ساده شدهش دارم میگم، ماجرا خیلی خیلی چند وچی تر و پیچیده تر از این حال. ولی در هر صورت در این که ما الان اگه بخوام بفهمیم که چه خبره توی دنیای ما، تو هم ایران ما مثلا بعد از من با تمام فرمایشات آقای دکتر همراهی ندارم، یعنی احساسم اینه که در تحول یکباره شبه صنعتی و شبه تجاری و شبه مدرن ما در تهران نقش علمی بسیار مهمی داشت در فرهنگ ما بعدش میبینیم. ولی در اینها تو این قضیه ساده انگاری نباید کرد. ببینید یه انتقادی که خیلی ها مثل بشتر اینها به دورکیم کردن، گفتن که تو میگی که روستایی ها خودکشی کمتر میکنن چون که مثلا کوهزین سوسیالشون قدیتره بر اساس تره تو، ولی ماجرا فقط این نیست. روستایی و رو دروسی هم بیداد میشه هم دارن. روستایی هم داره میشناسن و خودکشی عمل ننگاوره و بیشتر سعی میکنن بپوشوننش. پس یه علت پایین بودن میزان خودکشی یا میزان در واقع آمار خودکشی در روستا میتونه این باشه که روستایی کمتر مایل بینن که واقعا خودکشی و خودکشی گزارش بدن، میگن از پشت ما افتاد پایین یا به خاطر این شکلات سمبود خورد. اینجا هم همینطوره. ببینید دهه 60 که تموم شد یه اتفاق خیلی مهم افتاد که یه دولت توسعه گرا اومد سر کار و بعدم یه اتفاقاتی افتاد که خب ما میتونیم بگیم که این علیت مهمی در بود. ولی مگه فقط این اتفاق بود؟ فرض کنید که اصلا بعد از دهه 60 اساسا هیچ دولت توسعه گرایی سر کار نمیاد. آیا ما تغییر نمی کردیم؟ من فکر کنم تغییر می کردیم. نه لزوما به همین شکل تغییر می کردیم. یه دلیلش این. شما ببینید در باورهای آیینی در اواخر همون دهه 60 ضربه های هولناکی ایجاد شد. من به مصادیق اشاره نمی کنم. در طول دو سه تا اتفاق افتاد که بسیاری از افراد یه ضربه هولناک به باورهاشون وارد شد. به حساب که بعضی از دوره مثلا ممکنه زیاده از حد جدی گرفته باشن، در حالی که خود کسانی که بانی بایس هستن به این اندازه جدی نمیگیرن. خب من نمیتونم بشکافمش، ولی خود همین عاملی شد در تغییرات فرهنگی که ما در 70 بعد داشتیم. ولی این عامل رو ما زیاد نمیبینیم، زیاد اهمیت بهش نمیدیم و عوامل دیگه و بعد همکنش های میان اینها با اون توسعه. بنابراین صرف این که بگیم که تولید اقتصادی مثلا رشد فرهنگی، بله علل اصل این درسته. خب خود توسعه اگه پول به همراه بیاره، دست کم بودجه به همراه میاره. بنابراین شما مدرسه بیشتری بسازی، کانال های تلویزیونی بیشتری داشته باشی و الی آخر، و خودم اینم فرهنگ تقویت میکنه. ولی منهای ابزار و ادوات، من اینو امروز خواستم بگم، خود ابزارهای سخت به ما خوبه شما رو تشویق میکنه برای بکارگیری بعضی از ابزارهای نرم که حکم تتمه اونها رو داره و اون بیشتر نسبت به اینها مثلا شن الیدتا اون نسبت به این. اگرچه در دنیای پیچیده ما اینها مثل یه گوی غلطان میشن، یعنی اصلا سرزنش خیلی دشوار هستن بیه بشه بشناسیم. و ضمن این که باز هم اون در مقام اسکلت اون نسبت علی رو برقرار میکنیم، اون وقت برمیان سراغ گوشت و پوست و خون و رگ و پی و اینها که بسیار پیچیده است و همین پیچیدگی باعث اختلاف نظرهاست. البته علل دیگه هم داره اختلاف نظرهاست، علل جامعه شناختی، نمیدونم علل پران بهمان، ولی حالا اون قسمت معرفتیش رو بخوایم در نظر بگیریم، این عوامل پیچیده اضافه شده به اون اسکلت هست که این مقدار دشوار میکنه که ما بفهمیم که چی در ماجرا بوده. برابر این من سخنم خلاصه میکنم. ببینید اتفاقاتی که به لحاظ فرهنگی در دو سه دهه اخیر افتاده در ایران، یه علت مهمش همون چیزیه که گفته شد، یعنی توسعه اقتصادی، توسعه صنعتی به همون اشکال شکست بازش. آقای دکتر به درستی فرمودن که ما صنعتی به اون معنا نداشتیم. خب توسعه فرهنگی ما نسبتی به اون توسعه صنعتیمون داره. دقیق می‌فرمایید، یعنی اگر اون شکست بسته به مثلا وارداتی رو یا هر ایده از اینجور چه داره، طبعا اون چیزی هم که قراره از اون برداشت بشه همینطور خواهد بود. اضافه بر این که ببینید در اوریجین ماجرا این نسبتی که من گفتم هست، در دنیای بعدش چه بسا نرم افزارها زودتر به دست ما رسید تا سخت افزارها. یعنی ما مثلا یه چیز رو بردن برامون، یه فیلم روی دیواره مثلا فرض کن که محلی نشون دارن 50 ساله پیش، ما اون نرم افزار فرهنگی دریافت کردیم، با اون سخت افزار ارتباطی نداشتیم. بنابراین این هم یه چیزی که ماجرا رو یه مقدار تغییر میده، چیزی که حالا بعضی دوستان تحت عنوان تهاجم فرهنگی روش تعبیر کنن یا هر چیزی از این قبیل. ولی به هر حال این خراب شدن این تقدم و تأخر علل دیگه هم میتونه به این شکل داشته باشه. ولی این نکته مهم رو دقت بکنید که اون اتفاقی در انتهای دهه 60 و ابتدای دهه 70 افتاد فقط توسعه صنعتی یا چیزی شبیه به اون نبود. بیایم بگردیم عوامل کمتر پیدایی که به موازی اومدن و در دل اون گم شدن و میتونن در واقع مدخلیت علمی جدی داشته باشن. از جمله به عنوان یه مثال هم که من گفتم بهتون، منهای هیچ رفت به بحث توسعه و قبل از شروع شدنش دو سه ضربه سهمگین به بعضی از باورهای آینی در میان مردم که میتونست اونا رو زمینه‌سازی برشون بکنه، برای اینکه به سمت چیزهایی مثل در واقع حالا سکولاریسم یا لذت طلبی یا ساده‌گیری یا همون چیزی که میگن فاصله گرفتن به فرهنگ‌های دهه 60 میتونست برای اینها کاملا زمینه سازی کنه، حتی اگر توسعه هم در کار نبود. و چه بسا این یک سفره پهن کرد و اون توسعه هم یه چیزی چید توش و ترکیب این دو تا بود با هم دیگه اون وضعیت. و البته از این قضیه فراتره، یعنی عوامل دیگه میتونید پیدا کنید و ریزه‌کاری‌های بیشتری و همکنش‌های این معنی اونها که این همکنش معنای پیچیده‌اش بگیرید، یعنی همکنشی که میتونن به اصطلاح اثر تضعیفی بر هم داشته باشن، میتونن اثر به اصطلاح تساعدی بر هم داشته باشن و وقت محاسبه مجموعه اینها در بعضی ما واقعا کار غیر ممکنی میشه. یه جمله میگم و بحثمو تموم میکنم. ببینید این تصور که این مال علوم اجتماعیه تصور کاملا درستی نیست. در علوم طبیعی، در پیچیده ترین علوم طبیعی، در بعضی جاهاش تقریبا همین سطح از دعوا ها وجود داره، منتها اونها فقط عرضه عمومی نداره. اگه ما بخوایم فکر کنیم شیمی اون چیزی که توی کتاب چهارم دبیرستان رشته ریاضی تجربی هست یا حتی اون چیزی که توی شیمی عمومی رشته‌های مهندسی و اینها هست خیلی اشتباه می‌کنیم. شیمی این نیست. شیمی اون چیزی که توی رساله‌های دکتری شیمی هست و اون چیزی که توی اصطلاح کنفرانس‌های سطح اول ماجرا هست. و اونجا شما می‌بینید که یه نفر یه مقاله ریاضی نوشته 20 سال پیش از این توی یکی از معتبرترین نشریات ریاضی، 20 سال بعد این نفر اومده یه مقاله نوشته 80 صفحه که اثباتش اون مقاله غلط بوده. ریاضی اینه. مثلا این قسمت از ریاضی که به دست من شما نمی‌رسه، دو تا ریاضیدان نمیاد تو تلویزیون با هم دیگه در واقع مناظره کنن، دو تا جامعه شناس دو تا پلیتولوژی میرن. البته نمی‌خوام بگم هیچ فرقی نیستا. همون بحثی که کردم در اینجا آسان‌تره. یعنی اون مؤلفه‌های علمی رو به نسبت راحت هم که شناسایی کن، بعد میزان اثرشون رو و نوع اثرشون رو تا حدی بهتر میشه برآوردن، همکنشنشون هم شاید، ولی در مجموع شما فکر کنید که چرا علم به گیل نشسته؟ علم تجربه به گیل نشسته. تقریبا 100 سالیست که چیز چندان از اون معجزه هایی که در آستین داشت نداره. تکنولوژی بذارید کنار، تکنولوژی علم نیست. از حدود 100 سال پیش به این طرف هیچ کنون از اون معجزه های علمی مثل کشف مثلا موج، مثل مغناطیس، مثلا جاذبه عمومی، مثل برق فلان ما هم چیزش مواجه نبودیم. این تکنولوژی که داره جلو میره که بسش جداست، تا اون دقیقاً رفتش تصفیه توسعه اقتصادی و صنعت اون چیزا. این نکته ایست که دقت بکنیم که و خیلی از فیزیکدان‌های بزرگ اوایل قرن 20 گفتن که این یه مقداری پیشرفت کرد بعدش دیگه خیلی دشوار میشه. چرا دشوار میشه؟ یک کلیپ کوتاهی اومده بود از یک از اساتید دانشگاه MIT که ایشون راجع به گرد شدن زمین حرف میزد. خب ایشون مخالف بود، یعنی میگفت که این بحثی که افتاده توی رسانه ها و اینها این چیز درستی نیست. اختلاف نظر هست بین دانشمندان راجع به گرد شدن زمین، ولی این چیزی که توی مردم توی رسانه ها هست هیچ کنون ما قبول ندیم. منظورم جمله آخرش گفت که ممکنه که زیاد شدن گازهای گلخانه‌ای توی گرم شدن زمین نقش داشته باشه. همینطور گفتم میلیون ها عامل دیگه ممکنه نقش داشته باشه. بنابراین اینجور ساده ساده که این داره فلان کنه داره بهمان میکنه این علمی نبودنه. بنابراین توی علم اصطلاح تجربی و علم علوم دقیقه هم وقتی بیاید توی لایه های لب مرزش نمونه که اثبات شده همون شده و به صورت چیز عمومی با ما عرضه میکنن، میبینید که همین مشکلات هست. همین مشکلات معلوم میشه که پس مال ذات علوم انسانی و این که ما حالا حداقل عمدش نیست، من نمیگم تو علوم انسانی چیزایی مثل فرهنگ یا عقلانیت دخالت نمیکنه، ولی اصل ماجرا اینه که همین الان که در نظر بگیرید پیدا کردن اون شبکه علمی و مجموعه و عمل کردش کار دشواری. از حضرت متشکرم. آقای دکتر بفرمایید. چه
از کنم که ببینید من فکر کنم که برگردیم اون مفروضی که دوستان ما تو این بحث دارن که به واقع بحث فرهنگ تو اینجا میدانی داره تو این زیده اون مفروض مهم است. تو شما اون مفروض پرداختید، یه طرف رو مرحله اول گرفتید، بعد بازگشتید یه بحث دیگه. این که اقتصاد میده از فرهنگ، یا اینکه تمدن یا تکنولوژی فرهنگ خودشو میسازه، درسته فرهنگ خودشو میسازه. این که ما از یه چیزی به نام فرهنگ توسعه حرف میزنیم، فرهنگ تکنولوژی حرف میزنیم، ولی فرهنگ نمیسازه. یعنی نظام اجتماعی و نظام فرهنگی نمیسازه. این رو باید هم دیگه تقریبا جدا کرد. به نظرم یه بحثی که تقریبا مورد چیزم قرار گرفته، قفلت قرار گرفته توی بین حالا سکتور اجتماعی کار میکنن، که فرهنگ رو با چیزی به نام فرهنگ میگیرن و فرهنگی میگیرن. درست هر عنصر تمدنی یا تکنولوژی میاد یه فرهنگ خودش با خودش میاره و اگر نیاره نمیتونه بمونه، نیاره نمیتونه چیز کنه. اینجاست که واقع به تعبیر شما باید یه خورندگی داشته باشه، رایتن ممکن یه زایندگی هم پیدا بکنه، ولی به نظر میاد که به این سادگی هم این زایش فرهنگی، تمدن به این سادگی نمیتونه احتمالا زایش فرهنگی بکنه. به دلیل اینکه اونجا وقتی ما از فرهنگ و نظام اجتماعی حرف میزنیم، اونها مکانیزم‌های تعین یافته تری برای خودش دارن. یعنی شاید مثلا تو جامعه ایرانی ما دعوای اصلیمون بیشتر بین صاحب حوز کسانی که تو حوزه اجتماعیات و تو حوزه فرهنگ زیست میکنن، که کسانی که تو سطح فنی و فنی و ساختاری و بوروکراتیک دارن زیست میکننه، که مثلا دوگانه سیاست جامعه از ایران صد بیرون، این اندیشش در اینجاست. امریکا مثلا همه مردم دوگانه میرسن که از ماشین استفاده کنن، خب همه آدم ها دارن از ماشین استفاده میکنن، از تکنولوژی هم استفاده میکنن، ولی قصه فرهنگ قصه دیگریست. اون تابه اون نیست که اون سیاست های مثلا سازمانی فنی تکنولوژیکی تو جامعه ایرانی اتفاق افتاده، اون مابعزای فرهنگی خودش رو یا فرهنگ تابعی خودش رو پیدا بکنه. فرهنگ صد تابعی پیدا نکرده. منطق تغییرات فرهنگی منطق متفاوتیست. ما یه بوده باید برگردیم مدانه هم بلایی که جامعه شناسیم، همین که به نظر من زیست بومش مردم ایران تو حوزه فرهنگ و حوزه اجتماعه، تو این قصه است و تعین ها از اینجا برمی‌خیزه. تعین ها تو حوزه اقتصاد و حوزه سیاست برمی‌خیزه. اونجا تعین نمیگم تعین وجود ندارد، یعنی الزام ایجاد نمی‌کنه و دستور عمل وجود شکل نمی‌گیره، ولی روزی که در رقم می‌خوره و اتفاق می‌افته اینجاست. و اگه اینطوری باشه بود برگردیم این طرف بخونیم، یعنی اتفاقا مثلا آدم مثل انگلهارت یا حتی روزویلت یا حتی دورکیم و اینها دست برمیدارن از حرفایی که توی بسترا اون که مثلا دست برمیدارن دترمینیسم اقتصادی، از اون بحثایی خیلی قطعی گرایان و جبگرایان اقتصادی برمیدارن به زادوبوم اجتماع و فرهنگ، منطق دیگرگونی رو تو اینجاها جستجو میکنن. وقت اقتصاد یک عنصر میشه، توسعه اقتصادی میشه یک عنصر تا اینکه عاملیت و تعیین کنندگی و توی تغییرات فرهنگی و تغییرات زاده و چونچونی ها بسترا ایجاد بکنه. وقت اونجا ما رو کجاست میشه که جامعه برآمده باشه. ما یه جامعه برآمده رو برو باشه، تا جامعه سکون در گفته شده در مرحله تابعی قرار بگیره. چون اینجا اشکال میگم، اینم یه نکته دیگری که هست، یعنی ما همیشه فکر میکنیم که نقطه صفری در جامعه توسعه ایران وجود، جامعه ایرانی وجود داره، نقطه صفر که تکنولوژی آمده است و توسعه آمده است، حالا جامعه داره تغییرات توش اتفاق میفته. اصلا نقطه صفری وجود نداره، اصلا نقطه صفری برای اینجا نمیشناسن. تو خیلی از بحثا نقطه صفر هست. مثلا اولین اقدامی که رضا شاه میکند، اولین اقدامی که نمیدونم اصلا عباس نجار میکنه، یا اولین اقدامی که مرزش می‌کنه، اقدام جمهوری اسلامی می‌کنه، یا آقای هاشمی می‌کنه، یا نمی‌دونم کی اینا توزیع اقتصاد یا سیاست می‌کنه. به نظر اینا خیلی ساده ساز به تعبیر ایشون خیلی ساده ساز کردنه، ولی حالا هم تبلیغ‌گرایانه هستن، ولی بیشتر موضوع دستور کار خارج کردنه، نه برای اینکه ساده ساز بشه فهمید. موضوع دستور کار خارج می‌کنه. چون وقتی نقطه صفر شروع می‌کنید، گویی که جامعه‌ای از صفر برپا می‌شود. یعنی جامعه‌ای داره تأسیس میشه به تبعیت از الزام‌های فنی و الزام‌های اقتصادی و الزام‌های تکنولوژیکی و تمدنی. وقتی اینجا تمدن غرب حکم می‌کنه به ایجادی فرهنگ تو جهان، و بعد هم میشود وقت مفهومی که ایشون بهش اشاره کردن که من بهش اعتقاد ندارم، که فکر شما یک سوال یا یک سانسازی فرهنگی رو می‌بینید در جهان داره هی دمیده میشه، از توش یک سانسازی فرهنگی از توش در نقطه صفر وجود نداره. چون نقطه صفر وجود ندارد نمیتواند حکم کند تکنولوژی و توسعه اقتصادی، توزیع اجتماع و توزیع فرهنگ. چرا الان ما ساعت پیشینی داریم؟ حالا من یه بحثای نمیخوام بگم، حالا ما اگر این بحث تاریخی در باب فرهنگ و جامعه ایرانی، ولی میگم حتما باید توجه کنیم. یعنی ما اگر پیشینه فرهنگ اجتماع جامعه یا حتی تصور از خود رو، تصور از جامعه ایرانی رو، تصور از نمیدونم زیست رو، تصور از فرهنگ رو، تصور از خود رو نداشته باشیم، واقعیتش هم تصوری که برساخت شده واسه جامعه داره سطح اندیشی و سطح اجتماعی داره عمل میکنه، رو اینو به عنوان مؤلفه نگیریم. و اون پیدایش یه چیزی بنام آرزوها معنی نداره. آرمان‌ها و آرزوها الزاماً از توی حوزه فنی و تکنیکی و تمدنی در نمیاد. این تمدن نیست این آرزوها برای ما بر ایجاد میکنه و میسازه، که البته اون عامل مهم نیست، یعنی عامل مهم نیست، ولی اینجا آرزوها از اینجا هم برمیخیزد، برپا میشود. اگه این نبود دیگه هندی ها مجاز نبودند که یعنی ورژن جدیدی از تمدن رو در جهان بسازند، یه ورژن جدیدی از نظام اجتماعی و دموکراسی رو بسازند. چینی ها مجاز نبودند بسازند. همه باید تابع اون تعبیری که جهان غرب میکنه از تمدن و تکنولوژی و صنعت و فرهنگ و الزام زندگی اونا، اونا بسازن. چلاقه میگم این روایت، این که همه دنیا تابع اونه، خیلی روایت مسلطی، ولی واقعیت چیز دیگری است. هندی‌ها جور دیگری شروع کردن به ساختن جهان اجتماعی خودشون و جهان فرهنگیشون، و اتفاقا سهمشون هم توی تکنولوژی جهانی و دموکراسی جهانی متفاوته. یه جور دیگه دارن بازی به اصطلاح جهان اجتماعی، سیاست و اقتصاد و فرهنگ دارن عمل میکنن. و اینجا نگاه بکنیم، وقتی ما زاد و بوم فرهنگی و جامعه ایرانی رو باید بگیریم، عنصر خیلی مهمی به نام عنصر توسعه اقتصادی یا فنی یا تکنیکی یا تمدنی وجود داره که میتونه یه جاهایی مثلا شکاف ایجاد کنه، جایی میتونه برخورد ایجاد کنه، جایی نابسامانی ایجاد بکنه. ولی تامیت ایجاد میکنه اگه این بود که خیلی جامعه ایرانی به ساده تر از خودش ما تصور میکنیم باید بسن درسته توسعه وارد شده باشه. این خیلی ساده تر و راحت تر باید با پیش میرفتیم و میپذیرفتیم و این همه واکنش و این اتفاق، این همه دردسر، این همه نابسامانی رو از کنه پی نمیگیره. اینه که هم شناخت دوره تاریخی، هم زمان و هم موقعیت، اینا مهمه، که اینا تعهدات جامعه شناسی. که جامعه شناس اگه چنانچه تعبیر از موقعیت راه نداره، بحثش جامعه شناسانی است، بحثش فلسفانه است و بحثش انتظاری است. این اینکه مینفریم جامعه شناسی در دنیا این است که شما اگر میخواهید هم قدم و دیگه چیزی داوری کنید، حتما برگردید به موقعیت و الزام‌ها و بسترها، زمینه‌ها، بک‌گراند و این چیزهایی که هر کسی جوری شکاوه رو تعبیر میکنه، هاروارد رو تعبیر میکنه، از کنم سنت از کنم انگلیسی و فرانسوی و جوری در باب موقعیت تعبیر میکنه. و اینجا که بکنید، وقت اینجا این میزان سرمایه و داشته ها در میاد، وقت اینجا سیفر واقع میتوانید هم پیمانی و هم سانی و هم بستگی و همراهی اون عنصر فرهنگ جامعه و عنصر اقتصاد رو پی بجوید. اگر نه که اگه چیزی وجود نداشت، اگه توهی بود، اگر جانسی هست وجود نداشت، اگه زمینه وجود نداشت، که میبایست اقدام های توزیع اقتصادی و برنامه های اقتصادی وجود داری خیلی ساده تر عمل بکنه تا اینکه واکنش تولید کنه و اتفاقات دیگر در جهان اجتماعی جامعه ایرانی و جهان جامعه جهانی از کنم بیفته. من خیلی این بحث رو بحث روایی به ناز جامعه شناختی نمیدانم که بگوییم که فرهنگ تابعی از عنصر تمدن و تمدنی که داریم فرهنگ رو میسازه، به خاطر اینکه مشروعیت خود تمدن هم و عنصر تکنولوژی تمدن هم یه امکان پذیریش عنصر فرهنگی است. یه رابطه اینجا باید پذیرفت، ولی این رابطه عنصر خیلی تام و تمام بیش و کمش رو باید برگشت به رسمیت شناختن موقعیت ها. وقتی اینکه ماش جهانهای اجتماعی متفاوت باید طرح بکنیم، بلاد جهانی، بلاد تاریخی، و تو جهان ایرانی هم اتفاقا موقعیت های متفاوتی رو طرح بکنیم که میتونه طولی باشه، میتونه تاریخی باشه، میتونه ارضی باشه، میتونه به ما برگردیم به ساعت هایی که ارض به بلاد به صدا نه به زمان زمانی بلاد تاریخی وجود داره. این شناخت موقعیت هاست که امکانه حالا مثلا من نمیدونم یه تعبیر که حالا نمیگم تعبیر باشه نه پس که ببینید این شناخت موقعیت هاست که کمک میکنه که اون وقت ما میتوانیم رابطه بین این عرصه ها حوزه ها رو توضیح بدیم، اقتصاد فرهنگ رو، و نهایتا به تعبیر به معنادار زدن در تغییرات فرهنگی در ایران بدیم. ببینید الان ما مثلا وقتی که میریم آمایش فرهنگی میکنیم، این بررسی میکنیم اسکان جدگیری یا آرمان ها و آرزوهای فرهنگی جامعه ایرانی رو خیلی اعوجاج پیدا کرده. این خطی نیست، این خط وجود نداره، اعوجاج زیادی داره. جاهایی مثلا شما که توضیح دین داری جامعه ایرانی مثلا برسته خیلی تند تیز میده به دینی و یه ضرفه با میسته و به شکل این طرف میره و در شما اینجا که میخواید این برنامه ریزی کنید با دیگه یه چرخش دیگر رو پیدا میکنه. این یه به جاهای متعددی که این جامعه ایرانی پیدا میکنه همش هم به عنصر اقتصاد در نمیاد. توسعه اقتصادی از سیاست های اقتصادی مثلا اگر شما چیز رویکرد های لیبرالی نیو لیبرالی وجود داره در جامعه ایرانی مسلطم هست، مثلا دولت ها و نظام سیاسی و مثلا دولت در ایران داره عمل میکنه، این اینه که داره فرقاقه داره حوزه فرهنگ رو داره دیمولیش میکنه، نابود میکنه، داره فرقاقه داره یک جوری سازوکارهای فرهنگی اجتماعی ایرانی رو به سمت میبره و میتونه مثلا نهایتا توش از فروپاشی فرهنگ و همگی فرهنگ بگیریم، یعنی همچی چیزی رو در بگیریم. تو اینجا باید رفت سراغ میگم موقعیت ها که میگید اونید که این تعبیری که از خود اقتصاد توضیح فرهنگ میکنن مردم جامعه تو جامعه ایرانی تعبیر خیلی از اون چیزیست که اقتصاد میخواست تعیین کننده باشه و تعیین کنندگی رو بکنه، یا مصرفی که یه تعبیری که در بام مصرف یه اصول اقتصادی میکنن این چیز متفاوتی. حرف این است که ما اگر بخواییم بحث رو از یه ساعت خیلی کلی انتظاریش برگردیم به ساعت خیلی تعیین یافته اینیش، لازمش این است که برگردیم به یه ملاحظات جامعه شناختانه و عنصر مرکلیدی تو بحث مطالعات فهم جامعه شناختانه موقعیت هاست، که این موقعیت ها میتواند یه تم تاریخی داده بده به ما که دوره ها رو بگه، یه تم غیر تاریخی که میتونه شرایط و وضعیت های پیرامونی رو توضیح بده. وقت اینجاست که فی الواقع متغیرهای اجتماعی و فرهنگی بیشتر میتوانند تعیین کننده باشند تا متغیرهای اقتصادی و حداقل عرض کنم که خیلی مهم باشند در کنار متغیر اقتصادی یا به اصطلاح توسعه اقتصاد. که اگر اقتصاد اولا بحثم عرض کردم که اگر چنانچه این قدرت رو نداشت و این زایش و افزایش و توسعه یافتگی حوزه اجتماعی فرهنگی وجود نداشت که خیلی ساده تر امر اقتصادی میتونه حوزه اقتصادی عمل بکنه و تغییر بده سازوکارهای اجتماعی و جامعه رو به سمت دیگری ببره و مجاب بکنه آدم ها رو یا اینکه اعمال بکنه. و اینکه اتفاقا این اتفاق هم نمیفته، مثلا دوره آقای هاشمی از کنم که دولت توسعه گرا است ولی خود دولت توسعه گرا علیه خودش اقدام میکنه و زودتر از آن چیزی که ما انتظارش داشتیم که برنامه توسعه تمام شده اعلام میکنه و شاید یه وزیری که مثلا از حاصل برنامه توسعه آقای هاشمی بود که مرجعه تنها وزیری که رأی میاره و بهش آقای بیطرف مثلا اون سیاستهای چنانی خیلی زودتر تمام شده بود و اون خاطره ماندگاری است که و بعدم دیگرانی که آمدن سیاستهای اقتصادی دیگری که وجود داره همچنان از کنم جامعه ایرانی خود اون که دولت توسعه گراست بودتر میشه. مثلا برگردیم به ماجرای رضاشاه، این رضاشاه میگن که انگلیس ها آوردن، انگلیس ها بردن، نه انگلیس ها ممکن آورده باشن، که این هم جایی بحثه جامعه شناسی مطالعات جامعه تاریخی نمیگی که الزاماً رضاشاه انگلیس ها آوردن و انگلیس ها قطعا رضاشاه رو نبردن. رضاشاه اصلا بر اساس اون نوع سیاست اقتصادی که وجود داره محصولش تمام شدن رضاشاه و حذف رضاشاه و بیرون رفتن رضاشاه است. حالا چه چیزی این کار رو میکنه؟ یعنی این کار اون توسعه جاده‌ای و سازمان و جاده‌ای که رضا شاه میکنه که خیلی هم هزینه میکنه و ایران معاصر رو هم میسازه، اصلا امکان این که بتونه فلواقع فرهنگ رو اون سمت ببره نداره و یه حوزه های فرهنگی اتفاقات فرهنگی اجتماعی میفته. نمیگم مقاومت چه میگه، بلکه اتفاقا مقاومت هم نیست، خیلی مثبت، مسیر مثبت و اثرگذاره که رضا شاه هست میشه و دولت توسعه گرای رضا شاه هست میشه و یه سازوکارهای جدیدی اصلا توی اون به وجود میاد. باید بریم سراغ یه ابزارهای جدیدی برای فهم این پدیده رابطه بین توسعه اقتصادی و تغییرات فرهنگی تا آنچه که تو جامعه شناسی کلاسیک گفته میشه یا اون که تو حوزه اینتلیکچوال و حوزه فلسفه سیاسی داره در موردش بحث میشه. کانونی ترین عنصر اون دستگاه فکری ارجاع بشه به نام موقعیته. دو توی موقعیت عنصر به اصطلاح تاریخی است، خیلی اهمیت داره و بعد آرزوها و آرمانهای جامعه اونا به نظر تعیین کننده هستن تا آرزوهای سیاستمداران و سیاستهای اقتصادی که داره اعمال میشه، چون ما مثلا تجربه تاریخیمون نشون میده که دولت‌های مستمر و شکست خورده دولت برنامه های ناتمام توسعه پشت سر هم وجود داره و انباشت برنامه توسعه نیست که نهایتا بگیم که یک سیاست اقتصادی آمده است و نظام اجتماعی ایرانی رو تغییر داده است و ما به یه ساعت به یه نظام اجتماعی دیگر کاملا معارض و متفاوت دست پیدا کردیم. تو نظام اون دستگاه فکری و گفتم این سه عنصر یا عناصر دیگری که میشه بیشتر بحث کرد و بیشتر تمر که اونا نیازه که ما رو به کمک بکنه برای که بفهمیم که وقت این موقعیت توسعه فرهنگی ایرانی، توسعه اجتماعی ایرانی این چیست، این چه داره چه کاری میکنه و چه تعبیری و چه نوع توسعه اقتصادی رو طلب میکنه، چه نوع سازمان اقتصادی رو طلب میکنه، چه نوع نظام سیاسی رو طلب میکنه، چه دولتی رو طلب میکنه، چه نوع دموکراسی رو می طلبه، چه نوع دموکراسی رو اصلا جستجو میکنه و در ظاهرش و چه نوع دینداری رو در ظاهر میکنه و از اون وقت باید ما بریم تو سیاست های فرهنگی اجتماعی رو ببینیم و اینکه همچنان از این وقت بخواییم دنبال کنیم و هی دنبال تحقیر فرهنگی، بحران اقتصادی فرض کنم که نابسامانی یا توسعه بی‌عدالتی و فرق اینها این رو دنبال بکنیم و پیگیری بکنیم.
من عرض ندارم اگر دوستان سوالی دارم من خود نشم
سه تا؟ یکی اولی هستم بپرسم که این تحریف که شما داده یعنی این که ما یک خود شاکی مارکسیستی نگاه کنیم، این مدت اون که همچه اقتصاد که در واقع فرهنگ و بزرگ و فرهنگ که رو برنا قرار میگیره و یه سال دومی که داشتن که در واقع تحریف اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 که گفتیم من میخواستم ببینم که چرا نمیشه الان واضح راجبش صحبت کرد، چون اینجا شما سلاحی ما نیستیم اگه تو دانشکده علوم اجتماعی هم نتونیم برای سه دهه راجب یه مسئله تحلیلی صحبت کنیم کجا میشه راجبش صحبت کرد؟
پاسخ سوال اولتون اینه که با احتیاط، به قول عروس خانم که میگن با اجازه بزرگتران، با احتیاط بله. یعنی تو این ایده یه جور ماتریالیست به معنای تقدم ماده بر ایده وجود داره که البته لزومن به اون توابعی که در اون نظریه هست ممکنه نرسه، ولی اصل ماجرا اگر اینو قبول این تعریف ماتریالیسم این باشه که هم که من گفتم، یعنی اول شما یه حیوانی رو گیر بیاری بر اساس غریزه شکار کنی بخوری، بعد مثلا دعواتو میشه با یه نفر دیگه، وقت بعد حکم بیارید یا اخلاق تاسیس کنید یا فلان، بشه بازم گفتم خیلی ساده شده دارم میگم، اون متأخر از این به وجود میاد، یعنی به عنوان نمونه فرق کنه انسان‌ها در یه جامعه باشن، جامعه مثلا مثل بهشت که هر چی اراده کنن در اختیارشون قرار بگیره، خب لاغول مثلا فرهنگی دیگه هم درست میشه و این همین معناست که ماده مقدمه بر اندیشه است، که شما چجوری از آقه نیازات برطرف بشه این تا حدی تعیین میکنه، تا حدی مهم تعیین میکنه که چه چیزهایی به عنوان ویژگی‌های فکری فرهنگی شما شکل بگیره. اما سوال بگم که فرمودید نه بیشتر از این هست که داخل موضوع ما نیست، یعنی ما رو از من اینا از جنبه یک چیز متدولوژیک گفتم شما وقتی میبینید که یه حادثه یا اتفاق داد بعدش یه حادثه ای، ما یه جورایی خیلی بلاد ذهنی راحت طلبانه چیکار میکنیم؟ میگیم خب این علت اینه، در حالی که ممکنه همزمان با اون چیزهای دیگه هم اتفاق افتاده باشه که پیدا نباشه، دستگاه وضوحمون نباشه، ولی کارکردش از این کمتر نباشه یا کمتر مهم نباشه. به این دلیل نگفتم که ملاحظه خاص داشتم که ما وارد اون موضوع نمیخوایم بشیم، ما با من این تذکر در واقع متدولوژیک گفتم دقت کنیم که یه حادثه که متعاقب یه حادثه دیگه میاد این مشکل تحلیل علی رو تمام نمیکنه، ظرافت پردازی سر جای خودش هست، از جمله در واقع فاکتورها متغیرهایی که صورت همزمان عمل میکنه.
تو
حالا فکر کنم تو از مواد 70 تا
80
خیلی ممنون از سخنرانی تقریبا. من یه سوالی از این آزاد داشتم. این بحث کسایی که حالا معتقدن که در واقع حالا چه در شده اقتصادیش چه اقتصادی تو مردی باشد تمدن که مقدمه منطق تحوش توضیح میده، حالا چه برای جغرافیا مثلا مثلا تو مردی باشد یا ارزش اضافه هر چیزی باشد این منطقی داره پیش میره و بعد مثلا تحولات فرهنگی به دنبال میشه. واقعا سوالم از شما اینه، ما این وقت از اون طرف نگاه کنیم مثلا تو همین ایران معاصر بالاخره منطق تحول اجتماعی فرهنگی ما چیه؟ یعنی ما این تحول رو اگه قرار نیست که اینو مسئول کنیم به توسعه اقتصادی، تحولات اقتصادی، تحولات مادی، بالاخره یه چیزی باید توضیحش بدیم، یا اینکه منطق پیشرفت داره، منطق تغییرش رو داره توضیح میده. ما اینو بر چی میتونیم بنا کنیم اگه بخوایم از اون طرف بریم؟
ببینید، بعضی هایی تو مرگی ها و قسمت اولی بسید هم قبول دارم از خواهی بطور تفصیلی تو کتاب جامعه‌شناسی ایران نوشتم. ببینید جامعه‌شناسی ها بیر بفاق دارم، این حرف چیزی نیست، حرف تازه نیست. برپایی نظام اجتماعی بنیادن بر عنصر نیاز هست، اقتصاد و اصلا همین آدم ها رو اگه نگاه کنیم باید چیزی دنبالی تو باشن بخورن زنده بمونن، بعد تازه اگه جای فکری وجود داشته باشه. ولی ببینید او از دستور کار خارجی دید، اون سطح از جامعه و نظام اجتماعی اصلا موضوعیت امروز نداره. این نمونه که من چجوری اومدم اینجا، بعد بگم من همش میگم اینجوری اومدم اینجا، ولی الان اومدم من اینجا دارم چیکار میکنم؟ این در فهم این که ما اینجا مستقریم، من دارم بحثم تو بعد از استقرار میگم، ما دوباره برمیگردیم قبل از استقرار. من میگم که شما یه فلسفه تاریخ رو باید طرح کنید تا اینکه باید نحوه استقرار رو باز بکنید. من میگم که یه استقرار وجود داره، جامعه شناس نمیتونه با بدون پذیرش استقرار حرف بزنه. اینه که جامعه شناسی ایران دچار مشکله و نمیتونه بفهمه که مسئله اساسی اجتماعیش چیه و مشکل بنیادیش چیه و شمارش میکنه مجموعی از مسائل، چون استقرار امر اجتماعی رو قبول نداره. و همین بحثی هم داره اتفاق میفته هم دانشی و هم توزیع سیاسی، اینه که عدم استقرار رو داره تشکیل میکنه و تبلیغ میکنه. من دارم میگم اونو اکسپین اصلا دارم کار میکنم، میگم که ما به یه استقرار مفروض اگر هم هست، اگه مستقر هم نشدیم، یعنی ما به یه جامعه سخت هم اگه رو نیستیم، اون چیزی مثلا دورکم ازش حرف میزنه، از یه جامعه سخت قدرتمندی که بنیانهاش و نظام حقوقی است داره از برد میزنه، او که حکم میکنه نظام حقوقی داره حکم میکنه، درست سخت اون جامعه. اگه جامعه ایرانی هم جامعه کاملا سختی نیست که نظام بنیانهای حقوقیش حکم بکند امر اقتصادیش رو، تجارتش رو، سرمایه گذاریش رو، به اصطلاح خصوص سازیش رو و در این حال کنش مدنیش رو و دموکراسیش رو و بعد مشارکت اجتماعیش رو، ولی از اون طرف دیگه ما نمیتونیم بگیم که چیزی مستقر استقرار پیدا نکردیم. یه ساحتی از استقرار وجود داره، اون ساحت استقرار رو من حالا من محفوظ اتفاقا نمیگیرم، برای شاید مثال دارم و دارم بحث تفصیلی میکنم در واقع که مستقر شد این جامعه ایرانی و دوره این که به نقطه صفر که گفتم اشاره کردم، نقطه صفر اینجاست که ما بگیم هنوز در نقطه صفر، همه ما بحثا نشه نقطه صفر که از اینجا بخوام شروع بکنیم. خیلی وقت شروع شده این جامعه قصه و تحولاتی که داره تو این جامعه ایرانی دنبال میشه و آرزو و آرمانایی که داره به واقع نظر من خیلی تاریخی تر از اون عمر دوره معاصر 60-70-150 ساله برای اون هست. شده این دوره استقرار یه مختصات و ویژگی‌هایی داره، یک دو یه عواملی و نیروهایی برای عمل اجتماعی داره طراحی میکنه و طراحی شده و داره میکنه. حالا چه چیزایی داره اون توضیح میده؟ حتی مثلا توی دو تا پاسخ من میتونم برای شما بگم، سه تا. یکی بحث نظام آرمان ها و ارزش ها و آرزوهاست، ارزش ها و نگرش های جامعه ایران است. او داره به عنوان موتور اساسی و حرکت اساسی داره حکم میکنه بر جامعه ایرانی، بر مناسبات اجتماعی. یکی ساعت نهادیشه، ساعت نهادی قدرتمند تاریخیشه. اون مفهوم بحثی که من توی کتاب تحت نظر جامعه ایرانی بحث کردم، سه نهاد اجتماعی مهم اقتصاد و ازمخان دین، دولت و خانواده داره حکم میکنه بر عمل اجتماعی جامعه ایرانی. این هم به نظر من یک عنصر اساسی است که فلوق داره و بعدم صورتمندی جدید از نیروهای اجتماعی. یعنی شما که هر کدوم از این سه عرصه رو بگیرید، سه بیس متفاوت رو بگیرید، امکان توضیح عمل اجتماعی و کنش اجتماعی، حرکت اجتماعی و تغییرات اجتماعی رو میتونید بگیرید. هر کدوم از اینا میشه گرفت. میشه البته من که توی بحثا اینا رو به هم دیگه ترتیب کردم، یعنی تو من تحلیلم تحلیل نهادی است، نگاه اجتماعی در ارتباط با نهاد اجتماعی، با آرمان‌ها و آرزوها رو در اون ساعت داره بازو. ولی اگه شما تک تک اینا رو هم بگیرید که سن و جامعه شناسی متفاوت بخاطر اون چیزی که بررسی نیروهای اجتماعی یا آرزوها و فرهنگ و بنیاد آرزوها و آرمان‌ها بگیری یا نهادهای اجتماعی، جامعه ایرانی جامعه مستقری داره حکم میکنه و اتفاقا کنش اقتصادی شده این داره حکم میکنه به خیلی حوزه اقتصادی. میگه تو رو به خدا به من سرمایه گذاری کن. همین دیرو پیروز یعنی شنبه بود گفتش که 15-20 میشه 15، شما نگاه کنید تو شهر تهران چه اتفاق افتاده با بانک ها. شما رفته بودید؟ من دو سه بار رفتم به دلایل متفاوت. شما ببینید داره حکم میکنه که من 15% میدم 20% نمیدم، بعد میخوام کنش، بعد اتفاقی تو بازار میفته، بازار اقتصادی که طلا و ارز و سرمایه‌گذاری و خانه و چه و چه اینا چه داره اتفاق میفته و این نقدینگی چگونه حرکت میکنه و عمل میکنه. کی داره میکنه این کارو؟ کجا داره اتفاق میفته؟ منطق عمل اجتماعیش کجا در میاد که دولت خب باید تبعیت بشه اگه چنانچه نظام قدرتمند تعیین کنندگی امر اقتصادی به معنا داشت، تعیین کنندگی داره، چون که اونجا داره عنصر تعیین کننده وجود داره. ببین نیروهای اجتماعی و ساعت نهادی و آرمان ها و آرزوهای جامعه داری عمل میکنه به عنوان نیروهای تعیین کننده و حکم ایجاد میکنه برای توسعه یافتگی و مشارکت و عرض کنم که دموکراسی در جامعه ایرانی. من اصرارم اونایی که جامعه شناسی کار میکنیم که این طرف رو نگاه بکنیم. اگر این کار رو نکنیم همچنان یا باید نقطه های دوره های تاریخی رو میتابه و بعد مجبوریم که ریدکشنیست بشیم، مجبوریم که اگه میگم بنیادگرا بشیم، ولی حتما ریدکشنیست خواهیم شد و دنبال علل تامه برای توزیع واقعیت های اجتماعی و تغییرات اجتماعی و تغییرات اجتماعی خواهیم بود. تا اینکه اون نگاه چنگانه یکی مثلا به قول وبر میگوید که فرقه شما فکر نکنید که تقدیم لیتاب تمام است. این گونه فهمیده ای، ولی علل دیگری وجود دارد که شما همیشه باید دنبال علل دیگر، دنبال یه چیزهای دیگری باید بگردی، انتظار ظهور اونها رو داشته باشی که قدرت تبیین کنندگی بیشتری برای پدیده اجتماعی شما داشته باشه. و این دیگر رو کجا زیست میکنن؟ دیگر رو تو متن اجتماعی دارن زیست میکنن و توی متن فرهنگ و نظام اجتماعی زیست میکنن. من کمی بیشتر شأن به ساحت امر اجتماعی میدهم، به ساحت نظام اجتماعی میدهم و بعد میگم که اونجاست که این نیروها دارن تعیین کنندگی میکنن. حتی نه که تامیت داشته باشه، میگم دترمینیسم اجتماعی فلاح داره، اون داره عمل میکنه و چه بسا که خیلی خیلی خفته امر موضوع اقتصاد سیاست رو هم میگیره. ما دیگه شاهد خیلی عینی وضعیت هایی هستیم که حوزه اجتماعی و فرهنگی خفت اصلی سیاست رو گرفته و داره خفش میکنه، حوزه اقتصاد رو داره دگرگونی میکنه و نمیذاره به اصطلاح ارزاهای اقتصادی در جامعه ایرانی پیش بره. حالا این برمیگرده به ذات این جامعه ایرانی، به نظر من برمیگرده به ذات جامعه ایرانی. اگر یه جایی مستقر شده بود به معنای جامعه سفت و سخت، سفت و سخت، وقت اون سفت و سخت ما شما میتوانستیم رابطه اقتصاد و فرهنگ رو به این شکل ساده بحث بکنیم که چقدر اقتصاد داره فرهنگ رو و چقدر فرهنگ داره تابعیت میکنه یا نمیکنه، یا نهایتا فرهنگ رو بیاد خیلی بالا و بعد تعیین کنندگی امر اقتصادی. من جامعه ایرانی به جامعه برآمده نه سفت و سخت، و به جامعه ایست که به واقع توش این گونه نیروها و این اتفاقات توش افتاده و داره تعین میکنه، تحکم میکنه و جهت تعیین میکنه و داره فرض کنید که مسیر حرکت رو ایجاد میکنه. منطق تبیین و تحلیل من هم اینجاست که خدمتتون عرض کردم.
این آرزوها و آرمانی رو که گفتید، مثلا این آدم سیاسی که تو خانه است، یعنی منظورتون آرزو و آرمانی که خود انقلاب یا قبل از
فرق نمیکنه از کجا آمده، از کجا آمده معلوم
نمیاد. آرمانی که مردم و هر کس انقلاب بهشون داده یا اینکه مثلا نیروهای خاص تو طبقات،
نه اون اینکه حالا منشأش اینه اینا کجاست، چه گسترش و به اصطلاح این گستره این آرزوها کجاست و ریشه ها و زمینه ها کجا رو داره تو موضوع بحث دیگری است. بله قطعا، ولی بعضی از اون بخش اعظم از آرزوهای ایرانی آرزوهای تاریخی است، آرزوهای بیش از ظرفیت های اجتماعی است که جامعه ایرانی داره. شما نگاه، یه پژوهش کردن که از مردم ایران پرسیدن که شما اگر کی بشه کجا میرید، اکثر مردم گفتن ما میریم از این کشور. کجا میگید؟ میریم آمریکا و اروپا. آخرش این کشور عربی، این کشور منطقه درآمده است. این ببینید، این به نظرم یه حالا اینکه این یه دکتر پاشی هویت نمیدونم به هم
نابودی نظام اجتماعی یا نیست که بحث دومه، ولی این بیرفتادن این آرزوها اصلا کمتر ارتباط داره با این آرزوی که ما جمهوری اسلامی دنبال می‌کنیم. جمهوری اسلامی آرزوها این آمال آرزوهاش این است که انسان تابع مطیع ارسنالشینگو مخلص فلان رو داشته باشه، ولی نتونیم نمی‌کنیم. یه جای دیگه برای که جمهوری اسلامی هست که داره انسان شورشتر هم تولید میکنه بیدی که انسان آرزوهایی که بود. ریشه ها و زمینه های ظهور این آرزوها میتواند همین را باشد، ولی بیش از آنکه این باشد برمیگرده به این ترکیب صورتمندی این آرزوها در نظام اجتماعی با توجه به همون نیروها و ساعت نهادی که جامعه را که کرده نشده.
عرضم به حضور شما در شگفتم برنامه کتون کسایی هم داریم که به عصر پارین سنگی فکر میکنن، حالا قرن نوزدهم که من خیلی خوب اومده کلی پیشرفت دارم. بله یک من بعضی هم متقدن که بعضی هم متقدن که من قبول ندارم، متقدن که فاصله ما و غربی همین فاصله دو تا تاریخ مونه، یعنی 1300 و فلان با 1900 و فلان همین مقدار عقب مونده ایم. حالا 19 قرن 19 هم یعنی من 5 قرن از جامعه خودم جلو هم، بنابراین این رو نگران نباشید. اما ببینیم سال سوال اصلی تو سوال اصلی که فرمودید، ببینید دو تا توضیح من برای میتونم بدم. یکی این که خب بالاخره میدونید وقت ما اینجا محدوده و خیلی ریزکاری ها و نکته سنجی ها هست که باید اشاره کرد. من خواستم گفتم اسکلت بحثم رو ارائه کنم. ببینید اسکلت بحث من اینه که سخت افزار مقدمه بر نرم افزار، این از تو دل اون درده. یعنی وقتی که آنالیز میکنی، وقتی میای سراغ در واقع اون بنیان های اولیه حالا تاریخی رو بریم، ولی به قولات استادفی میان پیر زمانی که یک دنیای مستقر هست دیگه اینطور نیست. حتی همون مثالی که من راجع به پدر پسر دارم همینه، پدر عامل قطعی و یک سویه پسر، هیچ نسبتی به پسرها دیگه هم اینشون برقرار نیست، ولی وقتی یکشون 30 ساله شد یکشون 60 ساله شد قضیه خیلی پیچیده میشه دیگه، متوجه ممکنه این عامل ادامه حیات اون باشه. بنابراین من اصلا اون بحث علیتی کردم، اون زحمتی که به خودم دادم و بحث مؤلفه های علی و شناسایی هر کدومشون و تشخیص نوع و مقدار عمل کردشون و همکنش هایشون که هر کدومش به راحتی میتونه از دست محقق حالا یا اصلش یا اندازش یا نوعش ببریزه، این حاصلش میشه که اختلاف نظر هست. اینکه شما فرمودید که خیلی چیزای دیگه الان دارن میگن تو دنیای قرن 20 و خیلی چیز دیگه باید گفت. واقعا فرض کنید مثلا یه کتابی از شاید کلاس شما بشناسید به نام بولینگ الان مال این رئیس انجمن جامعه شناسی انجمن سیاسی آمریکاست، بحثش اینه که چرا کامیونیتی های آمریکایی یعنی دور هم جمع شدن ها اینها کاسته شده و حالا مهمونی بگیرید نمیدونم باشگاه ورزشی بگیرید فلان فلان. من یه قسمتی کتاب ترجمه کردم با یه قسمت کتابای دیگه و زیر چاپ توی مقدمه‌اش یه اشاره کردم که ارزش‌های این کتاب تأملات یعنی ارزش‌های حاشیه‌ایش، ارزش‌های دست دومش، دقت‌های روش شناختی به ماجراست که آدم‌ها از چه زاویه‌های اپروچ می‌کنن و بعضی از مثلا نخ‌های ظریف رو می‌گیرن می‌کشن و به یه راهی می‌رسن، یکی از یه راهی دیگه یکی از یه راهی دیگه و دائما هم ماجرا به نظر میاد که ناتمامه. بنابراین این که بررسی فرهنگی خیلی از این نکته که من گفتم که یک به اصطلاح بیسش بود، من خودم همینجا راجع به بحث دهه 60 و 70 گفتم که بیاین بریم بگردیم ببینیم در دل اون پدیده انفجاری که چشمای ما رو بسته چه عوامل دیگه در کار بودن که چه واسه چشمشون فرهنگی بوده و قطعا بعدش فرهنگی بوده که اومدن در کار این اتفاقی در دهه 70 افتاد کارسازی کردن و خب خیلی بیشتر از این تازه میشه ظرافت پردازی کرد. اما یه نکته دیگه هم هست و اون نکته اینه که مثلا این ما یه چیز داریم برای تیپیکمان یه چیز داریم برای مطالعات فرهنگ. مطالعات فرهنگی آنچنان که زعمای قومش به صراحت خوبیش اینه که صراحت دارن و جسارت صراحت دارن و اون کسانی هم که شارع اونا بودن به همون صراحت، یعنی ما یه علم نیست، ما اومدیم یه کاری تو این دنیا بکنیم، ما اومدیم جلوی چیزایی بگیریم به چیزایی کمک کنیم. مثلا بسیاری از مطالعات فرهنگی کاری گفتن با آریستوکرات آمریکایی نداره، مثلا فرهنگ نداره از نداره اینا با طبقه متوسط هم کاری نداره، یا سراغه نمیدونم کامبوجیایی اطراف بوستانه، یا سراغه چینیایی مثلا اطراف فلان جا، یا سراغه نمیدونم دهاتیای میندانائو و یا فقیرا یا اخیراً بیشتر مارجینالیزه شده ها. یعنی اون یه رسالت برای خودش قائله، من اومدم که دفاع کنم از این که این سیستم یکسانساز فرهنگی فرهنگ های متنوع این در واقع پریفریک ها رو از بین نبره. خب این به نظر من اصلا وارد نمیشم که کار خوبیه کار بدیه، این از جنس علم نیست، از جنس توضیح نیست، این از جنس عمله، یه چیزی شبیه اینو ایدئولوژی در واقع خفیفه. شبیه مارکسیسم که به صراحت گفتی، گفت ما نمی‌خوایم دنیا رو تبیین و تفسیر کنیم، عوضش بکنیم. اونم دوباره عوض کردنه. من چون عمرم گذشته و وسعم نمی‌رسه خیلی به عوض کردن اینا فکر نمی‌کنم. این کار آسان‌تری در حد همین تبیین اونم به قول شما با اون الیاس‌های قرن 19 ان شاء الله نسل جوانان هم انرژی بیشتری دارن، اراده قوی‌تری دارن و کارهای خوبتری پیش می‌برن. بختم دارن. آیدش فرض
واسه بحثم از با هم تحقیق مطالعات فرهنگی از بکنه بودکرد فرهنگی که بودکرد فرهنگی با عنوان علم، اما با این تفاوت که روی بودکرد فرهنگی عقل درش ابزاره، رسالت نداره، عقل حجت نیست. در صورت این اون نگاه عزت و معلولی عقل رو حجت میدونه، نگاه سالینیتیکی که رسالا رای جمع هست عقل رو حجت میدونه، بر اساس تجربه میاد یه ثابت میکنم من این هست. حالا توی اون نگاه که روی کرده فرهنگیه، حالا به عنوان نمونه هم میخوام بگم بحثای کون رو، بحثای ویتگنشتاین رو، شما اگر از اون واژه زبانی ویتگنشتاین رو مد نظر قرار بدید به وضوح روشنه که هر زبانی برای خودش یک اصول موضوعی تعریف میکنه، با اون اصول موضوعی شما باید به اصطلاح به جامعه مطلوب، توسعه مطلوب برسید. اینجا دیگه باور میاد وسط، یعنی اینجا دیگه اون عقلانیت مبنای علم نمیشه، باور مبنای علم میشه. من عرضم این بود، الان این برای من بازم روشن نشد دو جا دیگه شما دادید.
انتظار روشن شدن که به این آسانی نداشته باشید، از افلاطون تا را دارن بحثار میکنن به نظر روشن نشده. ما که این نیم ساعت نمیتونیم، تازه من کاملا هم من دوزه افلاطون نمیدونم، یکم کمتر میدونم. ولی ببینید من دو تا پاسخ شما دارم که دو تا پاسخ باید برم جمع کنید، ولی اگر هر طرف رو بگیرید ممکنه به چهار افراد تفیل بشه. اولا که عقل تمام هستی و نیستی ما بر عقل بنیاد. چرا؟ چون شما از یه
دیگه اجازه.
یعنی اگر یکی دیوانه باشه، دیوانه باشه هیچ انتظاری ما ازش نمید، به جز اینکه مثل یک مثلا حیوان یه چیزی بخور و بخور. چون از دیوانه انتظاری نداریم، یعنی عقل بیس تمام هستی انسان. اما اون حرف شما درسته، نه شما اجازه بدید، 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 نمیذارم ادامه بدید به حرفتون، حرفتون رو زدید، حالا گوش بدید، حرفتون رو زدید، گوش بدید. این یه بحث. بحث دوم اینکه خب حالا وقتی من میگم من عقل میورزم، خب چرا با ایشون عقلم متفاوته؟ با ایشون عقلم متفاوته، عقل گوش فرق میکنه. این عقل مثل یه نرم افزاره که توی یه دستگاه عامل کار میکنه، اون دستگاه عامل فرهنگی، یعنی ما در واقع عقل اون یه دستگاه محاسباتیه. ولی چرا محاسبات با ما هم متفاوته؟ چون این یه چیزی باید بهش پوشش بده. ببینید شما وقتی به زنهای هندی قرص ضد بارداری میدید، میرزن تو جوام و نمیخورن. خب از نظر ما ممکنه این یک کار غیر عقلانی باشه، ولی غیر عقلانی اون عقلانی که مثلا سیستم عاملش این دنیا ما توش زندگی داریم میکنیم، اون وقتی که مشکلات و مصائب و زندگی و پیری و نوع شغل و فلان فلان همه اینا براش یه سیستم درست میکنه که عقل اونم عقلانیت داره، یعنی محاسبه سود و زیان میکنه، ممکنه اشتباه هم بکنه، ولی تو محاسبه سود و زیان ممکنه این جواب نده. ولی توی این قضیه مردم شناسا به نظر من افراط میکنن، یعنی عملکرد این سیستم عامل رو در حدی میدونن که میتونه به هر نت... بله توی انسان‌های شاید وحشی حتی اونجا من شک دارم، اونجا هم شک دارم واقعا. آره، ولی به هر حال وقتی میای جلوتر بازم ما سیستم‌های عامل رو به هم دیگه نزدیک‌تر میشه، بدونیم که دنیا هم به هم نزدیک‌تره، بنابراین سیستم عقلانیتمون نسبتاً شبیه‌تر عمل می‌کنه. ببینید من از بچگی اینو میگفتم یا از نوجوانی، اگر شما 4 تا 5 تا آدم رو مثلا اسکیمو پیگمه از اون مثلا فصلی که استرالیایی توی آمازون 5 تا اینا دور هم جمع کنید توی خونه، مثلا اینا دور غذا هم بریزان اندک مثلا اونجا باشه، مثلا سردم باشه، مثلا مثلا فصل هم کم باشه، احتمالاً 48 ساعت بعد بیاد اینو یه دو تاشون کشتن، یه دوشون زخمی ان و یکی هم مثلا فرض کنید که فلان. ولی بیاید به اینها مثلا یا از حیث تکنولوژیکی با یه سیستم آشناشون کنید، یا به لحاظ علمی درس و مشروبهشون بدید، مثلا 5 سال 10 سال بعد دوباره بذارش کنار هم دیگه، احتمالاً تا دور هم جمعشن گم خب ببینید یه مقدار قضا هست ولی کمه، احتمالاً بیشتر چیزی به ذهنشون میرسه اینه که میشه اینا تقسیم کرد، حالا شاید تقسیم به سویه هم نه، یه تقلبایی هم توش بشه، یکی هم یه زوری بگه، ولی اولین چیزی که به ذهنشون خطور میکنه اینه که بزنیم ببینیم هر کی زندمون اون میخوره مثلا، این نیست. ببینید این عقلانیت داره، اونم عقلانیت داره، دست اون چارچوب عاملی که نرم افزار توش کار میکنه، اونی که از توی انگل اومده، این فرق میکنه. بنابراین هر چی دنیای ما به دنیای معاصر نزدیکتر میشه، اگرچه همین الان هم این به اصطلاح نرم افزار عقلانیت توی یه سیستم عامل متفاوتی ممکنه کار کنه و نتایج متفاوتی هم میده، ولی میزان این تفاوت ها روز به روز داره همگرایی میکنه و کم میشه. الان شما کمتر آدمی تو اقطار عالم پیدا میکنید که وقتی یک دعوا شد اولین چیزی که فکرش میاد مثلا شمشیرش بکشه، نیست اینطور دیگه، اولین چیزی که ذهنش میرسه اینه که بره مثلا طرفو قانع کنه، طرفو تو مسئله جمع کنه، یا نهایتا به کلانتری مراجعه بکنه. دقت میکنید این همگرایی نشون میده که عقلانیت به فرهنگ داره غلبه میکنه، ولی در این که در یک جایی مثلا شما اگر یک جامعه خیلی متعصب باشی فرمایششون درسته، عقلانیت اصیل اون تعصبه، اگر هم محاسبه میکنه، محاسبه میکنه که این دوتا که مثلا عدلشون غیر منه یه مرتبه گردنشون بزنم یا یکی که بزنم، محاسبه عقلانیتش اینجا به دردش میخوره، ولی اون سیستم فرهنگی خیلی غلبه داره. ولی وقتی که ما به دنیای محاسبه میرسیم، به دلایلی که میدونید و اشارم کردم و مشابهت ها، اون سیستم عامل هم دم نزدیک میشه و این نرم افزار هم در اون تا حدود زیادی همگراتر عمل میکنه. متشکرم از حوصله‌تون، فکر کنم که
مارکسیستی رو که شما فرمودید تاییدم کردی بدون کرد فرهنگی خودش یک پدیده فرهنگیه.
تفکیک کرده دو چیز، یکی مهم بودن عنصر اقتصاد، یکی بس مارکسیست. مارکسیست یه قضیه دیگری داره،
دفاع
کنم این منظوم رو میشه
کاری ندارم خدا به اندازه جد دم امام حسین.
من اصلا اون رو ندارم، هر که من میگم که حالا ایشون هیچ چی، من برداشتم از چیزای ایشون غلط، اما یه چیزی رو دارم میگم، ایشون میبره به جوابه عقب افتاده سوق میده حرف من رو، من دارم نکته دیگر رو عرض میکنم، میگم توی رویکرد فرهنگی الان ما به اصطلاح توی دانشگاه‌های معتبر دنیا نئو مارکسیست داریم. این نئو مارکسیست خودش یک پدیده فرهنگیه، یه رویکرد فرهنگی، یعنی تو این نگاه فرهنگی اینها علم هستن، اما شما باید تو چارچوب فرهنگی درکشون بکنید و تحلیلشون بکنید، نه بر اساس اصل علت معلومی. ببخشید در اصل از طرف ببخشید.
ببینید یکی رفت یه جایی یه نونوایی بود، گفت که چندی میگیری من رو سیر کنی، گفت 5 تا 10 تا 20 تا نون میخوره دیگه، بعد اینا دادی دیگه خیلی شد، بعد میگه نونا رو میگیریم میدم تو دژیله میخوره، گفت که تا کی میخوای بخوری، گفت وقت قاطر دارم آب دژیله میاد. ببینید این سوالات انتها نداره که شما زمان اگه 2 ساعت قرار دادی به زمانتون متعهد باشید. خواهش کنم لا آخری سوال رو بفرمایید. شرح نحوی نوشتن برنامه های توسعه، یه الان برنامه نویسان توسعه قبل از انقلاب زندگی‌نامه‌شون که نوشتن رو نگاه بکنیم، اونجا در قصه هایی که گفته میشه چجوری برنامه توسعه رو نوشتن،
اونجا میشه فهمید که چرا دچار فروپاشی میشه.
یعنی خیلی
آلمانگران یا آلمانگران یا مطلوب جامعه نیستن یا دیگری نوشته یا اینکه گروه سیاسی داره امنی نویسه یا که همین درست نوشته شده ولی پدیده حضور رقیب مداخلگر وجود داره. ببینید مثلا همه یه حرفی که توسعه‌گران قبل از انقلاب الان روایت میکنه از خودشون که میگن مداخلات روزانه شاه مرزاشون سوتش هم مداخله میکنه تو بس توسعه شاه توسعه در ایران توجه میفهمید. ببین شاه آرمان هایی داشت برای به اصطلاح ساختن یه چیزی که جامعه یک تمدن چه اون حرفا اینا با این برنامه های کوچولو اونجوری در نمیومد. یه بار یه دفعه نظام روستایی رو به هم بریز اصلاحات ارز یه دفعه باید بیاد ارتش رو مدرن کنه یه دفعه باید بیاد نمیدونم زنها رو بیجاب کنه یه دفعه باید بیاد مردها رو کراواتی بکنه. ببین اون مداخله های رادیکال توی سازوکارهای توسعه‌ای یعنی مرگ برنامه های توسعه و توسعه قبل از انقلاب به این دلیل نمیره. توجه میفرمایید امروز هم مشکلات اون تو بس توسعه هم همینه رقیب مداخله گر تو برنامه توسعه وجود داره. به این همین دلیل که هاشمی رفسنجانی وقتی میاد از این یاد بکنم به خاطر اینکه یادتون بیاد دعاش کنید و عرض کنم که تقریبا من که دوستش داشتم میاد برنامه توسعه ناتمام میکنه به خاطر مداخله رقیب غیر مداخله گر داره توش اجازه نمیده برنامه تمام بشه رقیب بیاد بعد از اون با یه نگاه اصلاح گرایانه برنامه رو پیش ببره. به توی آمریکا شنها کنید شما بعد از اوباما یه ترامپ اومده ولی جامعه متوقف نشده جامعه داره پیش میره. به رقیب دموکرات ها دارن نقد میکنن ولی مداخله نمیکنن گذاشتن برای روزی که قرار قدرت رو بگیرن و بعد جهت رو تغییر بدن. به جامعه ایرانی جامعه قطعی تقریبا متفاوتی داره تو بحث فروپاشی و توسعه که فرقه برنامه های توسعه باید بیش از آن که حتی مشکلات خود برنامه توسعه هم وجود داره. توسعه درست نیست همه جانبه دیگر نیست ابلیست بلیست ولی همه این افراد درست این حضبی که کلام اینا ولی بیش از آن بازی خراب کننده رقیب بازی رو خراب میکنه و اجازه بقا و استمرار عمل توسعه در ایران داده نمیشود و مداخله های لحظه به لحظه در روزانه وجود داره. امکان نداره که این زیسته حالا این مثلا بشه حالا بحث مردم هم یه جور دیگه است ولی اون چیزی که داره خراب میکنه و مقاومت میکنه و میذاره و هم گروه سیاسی رقیبه و از کنم که رقیب برنامه است. ولی حالا جامعه چرا همراه نمیشه و برنامه توسعه یا میشود اون وقت باید در سراغ اون بحثی من که هستم که ما باید بریم سراغ اون نوع فهم که وقت چه توسعی طلب میشه. یعنی ما باید بریم سراغ اون توسعه و وقت ماجرای دموکراسی و عدالت اجتماعی چگونه در فرد آمد توجه میفهمید. اگر نه مشکل اصلی ما که داریم سه گفتمان توسعه دموکراسی و عدالت ستار که همه ارزن با هم دیگه دارن تخریب میدن میگرد وقت توی اونجا میشود یه مدلی ساخت یا بحثایی رو کرد که اینا بتونن با هم دیگه تبدیل بشن تا اینکه در مقابل هم دیگه قرار بگیرن جا بگیرن قرار بگیرن که شما توی یه رو رئیس جمهور یه وزیر نمیتونه انتخاب یه وزیر زن نمیدونم یه وزیر دیگه هم نمیتونه بذاره باید به همه جا کنه همه آدم ها رو ببین همه نیروها حاضرن تو همون صحنه که وجود داره الا اینکه یه رئیس جمهور به سایه روحانی مثلا توانایی مدیریت گروه رقیب هم داشته باشه یا بازی بده گروه رقیب یا دوستان خودش رو بازی بده ولی برای کسی بخواد خیلی عقلانی عمل بکنه وقت دچار فروپاشی به سرعت زود رس میشه و هیچ کاری رو پیش از کنم که نمیدونم باید دکتر فرمودن تمام
کنه یه سطح جناب عالی نبود البته
Thank you. ما کی اینجا با مونده؟
خونه مال منه.
نه اوه.
چیزی نفته سوه اینجا.